بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ويتفكرون في خلق السماء هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما سيدنا ومولانا بقية الله في السماوات والأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به محضر همه میهمانان عالی قدر خیر مقدم عرض میکنم و از این که دعوت مدرسه علوم دینی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را برای حضور در این اجلاس پذیرفتند سپاسگزارم. در ابتدای مجلس و محفل با دعا برای وجود نازنین مولای مهربانمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از محضر آن سرور درخواست می‌کنیم که نظر لطف و عنایت و مرحمت خود را به مجلس و محفل ما معطوف دارند. اللهم وصل على وليك وابن أوليائك الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة احد من الخلق. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن إجلاس دهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مباحث اعتقادی است. پس از آن که در 8 اجلاس گذشته مسائل مربوط به عقل و وحی به نحو نسبتاً جامع و مستوفا مطرح گردید، در جلسه 9 موضوع نسبت خداوند متعال و کائنات و گزینه‌های رایج در این موضوع یعنی سنخیت، عینیت و تباین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مبانی و تاریخچه آن در حد مقدور تبیین گردید و دانستیم که هر یک از این 3 گزینه یاد شده رهاورد 1 مکتب و 1 بینش است. نظریه تباین ارمغان ادیان الهی و انبیای عظام به شمار می رود و لازمه آن توحید و یگانگی خداوند است و این که میان خداوند و کائنات هیچ گونه اشتراک در حقیقت وجود برقرار نیست. نظریه دوم فرضیه صدور است که عمدتاً از سوی فلاسفه مطرح شده و مبتنی است بر اصل علیت و مدعی است که کائنات از وجود خداوند صادر شده و لازمه صدور کائنات از خداوند سنخیت و اشتراک میان حضرت حق و مخلوقات در حقیقت وجود است. نظریه سوم نیز فرضیه تجلی است که مسلک عرفان بر آن پای می‌فشرد و مقتضای آن عینیت خداوند و هستی است و پیروان این نظریه بر این باورند که در دار خلقت منحصراً یک وجود واحد داریم و مخلوقات همه جلوات و نمودهای آن وجود واحدند. پرسش اساسی در ارزیابی این سه نظریه آن است که هرچند در ادیان الهی بحث خلقت و ایجاد مطرح بوده و پیامبران عظام همه گفته اند که خداوند مخلوقات را می آفریند و کائنات موجود نبوده و حق متعال خلق را ایجاد فرموده و او یگانه است و بین خالق و مخلوق سنخیت و عینیت برقرار نیست، با این حال چرا بشر از نظریه توحید روی برتافت و به عینیت و سنخیت گرایید؟ منشأ این دگرگونی فکری چیست و عوارض و نتایج آن چگونه است؟ آیا عقل نسبت به سنخیت و عینیت روی کرد موافق دارد؟ چگونه می توان با تکیه بر برهانهای عقلی دلائل پیروان فرضیه سنخیت و عینیت را ناموجه ساخت؟ و آیا با استناد به نقل قطعی می توانیم نظریه تباین را استوار سازیم و هر گونه خدشه‌ای را از حریم آن بپیراییم؟ از سوی دیگر اگر یکی از مهمترین دلایل گرایش به سنخیت و عینیت تشبیه خالق به خلق بوده است، چرا بشر ذات مقدس خداوند را از ناهمانندی با خلق تنزل داد و او را مشابه مخلوقات دیگر پنداشت و این تشبیه چه آثار ویرانگری را در عرصه فکر و اندیشه بشر پدید آورده است؟ این پرسش ها از مهمترین نکات جدی است که در موضوع نسبت خداوند متعال و کائنات مطرح است و انتظار داریم اساتید بزرگواری که در این اجلاس از محضرشان بهره خواهیم برد در فرصت جلسه به طرح و بررسی موضوع بپردازند. دعوت میکنم از دانشمند بزرگوار استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد تقی سبحانی و استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی افضلی که برای ارائه بحث به جایگاه تشریف بیاورند. صلواتی عنایت کن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر ممعین ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. بحثی که در این محفل تقدیم محضر فضلای ارجمند و اساتید معظم میشه، نقد و بررسی نظریه سنخیت و نظریه عینیت هست. مدعای ما در این باب 4 بخش اساسی داره. بخش اول این است که نظریه سنخیت و عینیت دیدگاهی است که مورد قبول عالمان ادیان الهی متکلمان مسلمان نبوده و مورد انتقاد شدید اونها قرار داشته، نه تنها متکلمان شیعه و امامیه از مرحوم مفید تا علامه حلی تا فاضل مقداد و معاصرین، بلکه متکلمان سایر مذاهب اسلامی هم به شدت با نظریه سنخیت و عینیت برخورد کردند و مورد نقد و بررسی قرار دادند. متکلمان معتزلی، اشاعره، ماتوریدیه و سایر مذاهب اسلامی. پس بخش اول مدعا این است که نظریه سنخیت که از سوی فیلسوفان مطرح شده و نظریه عینیت که متعلق به عرفاست مورد انتقاد و تنازع و نقد جدی متکلمان و سایر اندیشمندان مسلمان بوده است. نکته دوم و بخش دوم این ادعا این است که این دو نظریه سابقه ای بس طولانی در تاریخ تفکر بشری داره. نظریه سنخیت که عمدتاً به اندیشه فیلسوفان اسکندرانی برمیگرده سابقه ای به قبل از اسلام داره و نظریه عینیت به مکاتب شرقی و عمدتاً آیین‌های هندو بودایی مربوطه. پس این دو دیدگاه دیدگاهی نیست که مربوط به اسلام و تفکر اسلامی باشد و سابقه بسیار بلند و پیش از اسلام دارد. بخش سوم این ادعا این است که از دیدگاه آیات و روایات نصوص دینی به تواتر نظریه سنخیت و عینیت مورد نقد قرار گرفته و کسی که مراجعه اندک به متون دینی ما داشته باشه نمیتواند این دو نظریه رو با تقریرهای موجود بپذیره. و نظریه و بخش چهارم این مدعا این است که مدعای سنخیت و عینیت هیچ گونه پایه استدلال عقلی و برهانی نداره و آنچه فیلسوفان و عارفان در نهایت ادعا کردند معقول نیست. بخش اول و دوم این مدعا یعنی بحث ریشه های تاریخی این دو نظریه محل کلام ما نیست. بحث نقلی و استنباطی این مسئله هم که تعارض این نظریات با منابع دینی است نیازمند فرصتی دیگر است و ظاهراً قرار است در جلسه دیگر مورد بحث قرار بگیره. قرار بر این شده است که ما در این جلسه به این بخش اخیر این مدعا بپردازیم که آیا سنخیت و عینیت می تواند مدلل به دلایل عقلی باشد یا نه؟ آیا فیلسوفان و عارفان توانستند در نهایت این دو نظریه را معقول کنند یا خیر؟ در بخش نخست اگر اجازه بدید ما به تفکیک این بحث رو مطرح کنیم. خدمت های دکتر افسلی هم من این پیشنهاد داشتم، ایشون هم مورد قبولشون قرار گرفت که ما در بخش نخست نظریه سنخیت رو مورد بحث قرار بدیم و سپس به در نوبت دوم به بحث عینیت بپردازیم. روشن است که این دو نظریه یکی نیست بلکه کاملا مختلفه، گرچه در اندیشه های صدرایی تلاش شده بین این دو نظریه به گونه این نزدیکی ایجاد بشه، ولی خود آثار صدرا هم به خوبی گویای این نکته است که خود ایشون نظریه سنخیت رو کاملا متفاوت و منحاز از نظریه عینیت میدونه. پس سوال در این است که نظریه سنخیت مبتنی بر چه دلائل و براهینی مورد قبول قرار گرفته؟ سنخیت همونطور که در مقدمه هم گفته شد معناش این است که کسی ادعا کند که میان خالق و مخلوق، میان موجد و موجد اشتراک در حقیقت وجود هست و اون چه که واقعیت خالق و واقعیت مخلوق رو تشکیل میده از نظر سنخ و نوع اشتراک دارد. مجموعا در متون فلسفی وقتی ما این بحث رو جستجو میکنیم عمدتا سه دلیل برای این مدعا اقامه شده که عمده دلیل همون دلیل نخسته. دلیل اول که با بیانهای مختلف فیلسوفان ما بهش اشاره می کنند تفسیر خاصی است از علیت. در انگاره فلسفی بیانی تلقی از علیت ارائه شده است که لازمه این علیت سنخیت. خب می دانیم مفهوم علیت یه مفهوم عامه، گاهی اوقات تعریف می کنیم علیت یعنی توقف شیء بر شیء دیگر، نیازمندی شیء به شیء دیگر. اینا معانی عامه، همه قبول دارند، متکلم و محدث و فیلسوف نداره، هر انسان عاقلی علیت به معنای کلیشو میپذیره. اصل دلیل ما بر وجود خالق علیت، با هر تعبیری میخوایم بگیم، کسی بگه سببیت، کسی بگه فاعلیت یا علیت. سخن در این است که فیلسوفان از مفهوم علیت تعبیری ارائه دادند که این تعبیر لازمش سنخیت شد و بدون قاعده سنخیت قانون علیت فلسفی به هم می‌ریزد. به اجمال حالا بعضی از بحثایی که اینجا باید مطرح بشه طبعا مجلس‌های خاص فلسفی می‌خواد، باید نشست متون رو خوند، به اصطلاحات وارد شد. خب طبیعتاً با تو این جلسه ما هم سریع بگیم و هم مقداری عمومی تر صحبت کنیم. اشاره کلی به نظریه علیت فلسفی این است که فیلسوفان اعتقاد دارند که رابطه میان علت و معلول رابطه صدوره. در واقع تلقی فیلسوفان از علیت همون چیزی است که از علت طبیعی درک میکنن. در آثار کهن فلسفی هم هست وقتی اینا رابطه میان شیء طبیعی و آثار و عوارض شیء رو دیدند از درون این رابطه علیت رو استخراج کردن. گاهی اوقات فیلسوفان ما برای اثبات علیت سنخیت یا تقریب به ذهن سنخیت اتفاقا از همین مثال ها استفاده میکنن که شما نگاه کنید آب همیشه تر میکنه، آتش همیشه میسوزاند، معنا نمیدهد که شما پیاز بکارید سیب زمینی در بیاد، سیب زمینی بکارید پیاز در بیاد. اینا تلقی های ابتدایی از علیت بود، علیتی که کن و واقعیتش این بود که علت ذات خودش رو در یک مرتبه دیگری بروز میدهد، اثری، عرضی، خصوصیتی از این ذات ظاهر میشود برای غیر ذات. این مفهوم علیت. حالا گاهی اوقات این رو تعبیر، همون تعبیری است که ما در عوام میگیم از کوزه همان برون تراود که در اوست. اگر علیت معناش اثر و عارضه ذات یک شی باشد، معناش این است که از کوزه همان برون تراوتی در اوست. اگر در کوزه آب است اثرش هم با تری باشد. حالا گاهی اوقات ما اینا رو تعبیر فلسفی هم میکنیم، مثلا گفته میشه معطی شی فاقد شی نمیتونه باشه، یه از لوازم این تفسیر از علیت. یعنی اگر علیت معناش صدور شد، معناش شد که علت از ذات خودش چیزی را میدهد یا بروز میده، خب معلوم است کسی که از ذاتش میخواد چیزی رو بروز بده باید در درون ذات خودش داشته باشه. فرمودن معطی شی فاقد شی نمیشه. یا در تعبیر دیگری فرمودند که اگر سنخیت نباشد فاذن لصدر کل شیء من کل شیء. خب لازمه این که سنخیت نباشه این است که شما جایز بدانید که هر چیزی از هر چیزی صادر بشه، گرما مثلا از آب در بیاد، تری مثلا از آتش بیرون بیاد. نمیشه، عقلا هم ممکن نیست. تمام اینها دایر مدار یه تعریف از علیت بود که علیت یعنی صدور، یعنی خروج خصوصیتی کمالی از ذات به بیرون. این عمده استدلال فلاسفه در بحث سنخیت هست که عرض کردم با یه بیان خیلی ساده. حالا به دنبال این دلایل دیگری هم اقامه شده. دلیل دیگری که حالا احتمالاً در فرمایشات
آقای دکتر افسری هم باشه و اگر سوالی بود دنبال میکنیم. مثلا یکی از دلایلی که فیلسوفان اقامه کردن این است که اگر سنخیت نباشد هر مفهومی را از هر شیء میشه استنتاج کرد و استنباط کرد. همین که ما یک مفهوم واحد را از اشیاء مختلف استخراج میکنیم و انتصاب میدیم، این معناش این است در بین اون اشیاء نوعی سنخیته. من هم به خالق میگم وجود یا موجود، هم به مخلوق میگم موجود، هم به مخلوق میگم قادر، هم به خالق میگم عالم، هم به مخلوق میگم عالم. خود وجود یک مفهوم مشترک دال بر سنخیت و مشابهت میان خالق و مخلوقه. گاهی دلایل دیگری میگن که اگر سنخیت نباشد از آیه به ذل آیه نمیشه پی برد. همیشه آیه به دلیل وجود رشه و ذره و کمالی از ذل آیه است که ما رو به ذل آیه میرسونه. اگر هیچ رابطه بین این آیه و اون ذل آیه نیست، چگونه عقل ما با دیدن آیه به ذل آیه میرسه؟ اینا بیاناتی است که در مجموع در اثبات سنخیت آمده. عرض کردم عمده دلیل، دلیل نخسته، که اگر دلیل نخست باطل بشه یا مبانیش باطل بشه یا لوازم او عقلا مورد تردید قرار بگیره، طبعا نتیجه سنخیت هم از بین خواهد رفت، علیتی که معناش صدوره. خب ما در پاسخ به این چندین نکته داریم. نکته اول این است که اساسا تلقی از علیت مبتنی بر علیت طبیعی، مبتنی بر اینکه ذاتی کمالی از خودش صادر میکنه، این یک تصور غلطه. بله در علت طبیعی این ممکنه صادق باشه، اما آیا لزوماً هر جا علیت هست باید حتما از سنخ علیت طبیعی باشد؟ هر جا علیت هست ذاتی باید کمالی از خودش رو بیرون بریزه، تنزل بده، ترشح کنه، تشعن پیدا کنه؟ یا نه، علیت یه معنای عام مصادیق مختلف داره. یکی از مصادیق اعظم او فاعلیت بالاراده است، فاعلیت بالمشیه است. مشکل اصلی فیلسوفان این است که چون نتوانستند اراده و مشیت رو نه در انسان و در خدا حل کنند و اساساً اراده و مشیت در تفسیر فلسفی بی‌معناست، که اینجاش باید در جای دیگری بحث کنیم، حتی انسان رو به عنوان فاعل طبیعی معنا کردن. شما تفسیر فیلسوفان رو از فعل ارادی انسان ببینید، ببینید دقیقاً تفسیر اونها از اراده انسان و فعل ارادی انسان مثل رابطه آب است با تر کردن. یعنی بنده الان دارم حرف میزنم، شما اختیار میکنید خوبی یا بدی رو، دقیقا همون طوری که یک ذاتی مانند آب آسای رو از خودش بروز میده، در ما یه مقدار پیچیده‌تره، در آب ساده تره. به دلیل فقدان نظریه اراده در فلسفه ما، نتیجه این شده است که فاعلیت انسان و بالاتر از اون فاعلیت حق تعالی شبیه فاعلیت طبیعی شمرده شده. و اگر کسی فاعل بالاراده رو تصویر کنه، نه در حق تعالی که ما فوق این معناست و متعالی از این معناست، حتی در انسان اگر فاعلیت بالاراده انسان تفسیر بشه، روشن خواهد شد که اساسا این تصویر از فاعلیت و علیت به معنای صدور در باب انسان هم صادق نیست. اصلا ما در فعل ارادی خودمون صادر نمی کنیم چیزی را، ما فاعلیم، بالاراده ایجاد می کنیم. ذات ما نیست که منشأ اثر است، فعل ماست که با قدرت و اراده و مشیت چیزی را تغییر می دهد، صنعت می کنه، ایجاد می کنه. در باب حق تعالی که حالا بحث خواهد شد، متعالی از این معناست و اراده حق تعالی مرتبه بسیار بسیار عالی است. این اولا یه نکته که ما مبنای نظریه سنخیت رو علیت می‌دانیم، علیت فلسفی رو هم یک نوع قیاس میان فاعل بالاراده و فاعل طبیعی می‌دانیم، قیاس بین فاعلیت خداوند متعال با خالقیت و فاعلیت اشیاء عادی و طبیعی. از این که بگذاریم، به نوعی پاسخ حلی مسئله است، اما پاسخهای نقضی، من فهرستی را عرض میکنم به سرعت، حالا شاید در بحثهای بعدی بیشتر بهش بپردازیم. به نظر ما میرسه که نظریه سنخیت صرف نظر از این بحث حداقل 4 اشکال اساسی دارد، اشکال عقلی برهانی که در نهایت سبب می شود که نظریه سنخیت نتواند به عنوان یک نظریه عقلی مورد پذیرش قرار بگیرد. نکته اول اینکه نظریه سنخیت اساساً مستلزم تناقض است. من فعلا در اینجا سنخیت رو با تقریر حکمت متعالیه دارم عرض می کنم. قبل از حکمت متعالیه تقریر مشائی و تقریر اشراقی بود. اگر فرصت شد عرض می کنم که اون تقریرها تقریبا همین اشکالات رو داره به صورت دیگر. الان داریم آخرین ورژن و نسخه فلسفه رو مورد بحث قرار میدیم. بعد از اون همه بحث و تحقیق و نقد و بررسی، نظریه سنخیت آخرین دستاورد خودش در نظریه تشکیکی وجود در اندیشه صد و متعلقین، این رو داریم فعلا مورد بررسی قرار میدیم. این دیدگاه 4 اشکال اساسی عقلی دارد. 1، مستلزم تناقض. از دیدگاه تشکیکی وجود، سنخیت میان باری تعالی و نظام مراتب علی معلولین مستلزم وجود 1 کمال در 2 رتبه مختلف. از نظر تشکیک، نظریه سنخیت حکمت متعالیه ذات حق تعالی دارای کمالاتی است. این کمالات رو در رتبه بعد به عقل اول، صادر اول، بعد به عقل دوم تا هیولای اولا اعطا میکن. سوال این است آیا این کمالی که حق دارد و الان داره به صادر اول میده و به مراتب بعد میده، آیا در رتبه حق تعالی یا در رتبه صادر اول؟ آیا فرض وجود یک کمال در 2 رتبه مختلف ممکن است یا ممکن نیست؟ این بحثی است که در کتب فلسفی هم گاهی به عنوان انقلت آمده، پاسخی دادن که به گمان ما تا الان این پاسخ معقول نیست. عرض خواهم کرد تمام این پاسخها رو به یک معنا خود صدر متعلقین پذیرفت. این یه نکته. کمالی در یه رتبه باید در عین وجود این کمال در اون رتبه باید در رتبه دیگر باشد. تمام شروط تناقض هم برقراره. اشکال دوم این است که اساساً خلقت و فاعلیت و ایجاد بی‌معنا میشه بنابر نظریه سنخی. شما در مسئله ایجاد چی میفرمایید؟ میفرمایید حق تعالی واجب الوجود در رأس هرم نظام علیت تمام کمالات رو داره. خب این کمالات رو یا یکی از این کمالات رو به معلولی از معالیل میده. خب سوال میکنیم که چه اتفاقی افتاده؟ بنابر اصالت وجود، غیر وجود که اصیل نیست، هرچه از اعتباریات، هرچه از ماهیاتی که ماهیات هم اعتباری هست، اون چه در رتبه پایین مثلا در صادر اول وجود دارد چیست؟ کمالات هست که این کمالات حقه، قبلا بوده الان هم هست. اون چه که الان اضافه شده نقائص است، ماهیت که اعتباری است، عدمی است، وجودی ندارد. سوال این است که در نظریه ایجاد بنابر سنخیت با ایجاد چه اتفاق تازه‌ای میفته؟ اگر اصل کمالات که قبلا بود، اگر جهات عدمی است که جهات عدمی که تحقق نداره، اعتباری است، پس اصل نظریه ایجاد بنابر سنخیت فلسفی زیر سوال میره. شبهه سوم این است که لازمه سنخیت این است که یا باید واجب تعالی نفی بشه و اصلا وجوب در هیچ کدام از مراتب ایجاد نباشد، یا باید تمام مراتب ایجاد و وجود واجب باشد. عزیزانی که میخوان این مسئله تحقیق کنن، خود صدر المتعلقین در جلد 1 اسفار از صفحه 108 تا صفحه 111 این اشکالات رو به صورت انقلت بر خودش میکنه و پاسخ میده. حالا پاسخ ها به نظر ما پاسخ های تمامی نیست. عرض می کنم خود صدرا هم از این پاسخ ها قانع نشد. اشکال این است شما میگید واجب تعالی وجود است، صادر اول وجود است، اشیاء دیگه هم وجود است. بسیار خوب، واجب تعالی وجوبش جزء وجوده، این حقیقت ذات وجودشه. سوال این است که آیا وجوب این ذات وجود است یا زائد بر ذات وجود؟ اگر وجوب این ذات وجود است، باید در تمام مراتب هر جا وجود است وجوب هم باشه. و حالا که بنابر نظریه تشکیکی تنها واجب تعالی است که وجوب این ذاتشه، در بقیه مراتب امکانی هست. یا باید بگید واجب تعالی رأس حرم علیت وجوب این ذاتش نیست که خدا را از خدای انداخت، یا اگر وجوب این ذاتشه این وجود تا هر جا که بره باید وجوب رو با خودش بیاره. چرا فرض گرفتید بنابر سنخیت تمام مراتب وجودند و جز وجود هم چیزی نیستند. این وجودی که در تمام مراتب وجود دارد و هم سنخ است، یا وجوب این ذاتشه یا این ذاتش نیست، در هر صورت محظور پیش میاد. یا باید نظام عالم را از وجوب خالی کنیم، جهان خالقی ندارد، یا باید هر جا وجود رفت ولو این وجود در من هم باشه باید واجب باشه، نیازمند به علت نیست. اشکال چهارم این است که بنابر نظریه سنخیت قبول هر گونه وجودی غیر حق تعالی معناش تقیید و تحدید به ذات حق تعالی است. ببینید کسی که قائل به سنخیت، یعنی معتقد است که واجب الوجود حق تعالی وجود است، دیگران هم بود، صادر اول هم وجوده، بنده هم حقیقت هم وجوده، خب سوال این است که آیا حق تعالی و وجود او در ظرف وجود من هست یا نیست؟ اینجایی که من وجود دارم، حسه ای از وجود که در من تحقق پیدا کرده، آیا این حسه در ذات حق هم هست یا نیست؟ اگر قائل بشیم که نیست، این نظریه عینیت، یعنی من عین حقم که بعداً بحث خواهیم کرد. اگر قائل به نظریه سنخیت شدیم، یعنی قائل به تشکیک شدیم، تعدد بین خالق و مخلوق رو فی الجمله قبول کردیم، معناش این است که در ظرف وجود من حق نیست. پذیرش هر وجودی ولو یک ذره وجود در کنار وجود حق، معناش تهدید ذات واجب و انداختن او از اطلاقه. این چهار اشکال به نوعی در نظریه فیلسوفان مطرح هست، جدی هست. فقط این نکته رو بگم و تمام کنم، به دلیل جدیت همین شبهات هست که کسی مانند سردالمتعلهین در نهایت بعد از بحث‌های مفصل زیر بار این اشکالات میره، این اشکالات رو وارد تلقی میکنه و از این جهت از نظریه سنخیت به نظریه عینیت عدول میکنه. این رو در جلد 2 اسفار، در کتاب مشاعر و در جاهای دیگر تصریح میکنه که تمام براهین سابق من که مستلزم سنخیت بود به نظر بنده الان غلط است و برهان نیر عرشی از نظر من دلالت بر عینیت میکنه. دلائل عینیت صدرا چیست؟ همین اشکالاتی که نسبت به نظریه سنخیت وجود داره و ایشون معتقد است که ما باید قائل به عینیت بشیم. حال من در این فصل تمام میکنم، انشاءالله در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه از بیانات آقای دکتر افضلی استفاده کنیم، در معرفی ایشان به همین مقدار اکتفا میکنم که ایشان دانشیار و عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران هستند. آقای دکتر افضلی در خدمتون است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدن که سلطان النصیر. عرض سلام دارم خدمت همه اساتید و سروران بزرگوار حاضر در مجلس و به سهم خودم تشکر میکنم از مسئولین و برگزار کننده این نشست و سایر نشست های مشابه که این زمینه رو فراهم کردن که بشود در یک محیط علمی و آزاد مطالبی رو بیان کرد و بدون تعصب قضاوت و داوری کرد. همونطور که فرمودن در بخش اول صحبت، من در مورد اصل سنخیت یک نکاتی رو عرض میکنم خدمت عزیزان و بعد در بخش بعد میرم سراغ بحث عینیت. به طور کلی اگر ما بخوایم اصل سنخیت علت و معلول رو بررسی بکنیم، در چهار بخش این رو میشود مورد بررسی قرار داد که هر کدوم از اینها در جای خودش باید مفصل گفتگو بشود. یکی در حوزه اصلا معنای سنخیت، اصلا سنخیت بین علت و معلول باید وجود داشته باشه یعنی چی؟ اصلا سنخیت اینجا واژش به چه معناست؟ یکی از اشکالاتی که به اصل سنخیت وارده همین ابهام در معنای سنخیت. شما در کتاب‌ها که نگاه بکنید می‌بینید که از این که بین علت و معلول باید سنخیت وجود داشته باشد تفسیرها و بیانهای مختلف شده. یه بیان این است که علت و معلول باید از نظر ذات و ماهیت مشابه و مماثل باشند. مثلا اگر یکی مادی است دیگری هم مادی باشه، اگر یکی مجرده دیگری هم مجرد باشه. آیا معنای سنخیت اینه، مماثلت و مشابهت در ذات و ماهیت؟ یه معنای دیگری که برای سنخیت شده این است که یک نسبت و ما و یک رابطت و مایی باید بین علت و معلول وجود داشته باشه. یعنی سنخیت مساوی است با نوعی رابطه بین علت و معلول. خب آیا اینه؟ و اگر به فرض هم این باشه اصلا این معنا هیچ نتیجه محصلی ازش بیرون میاد؟ خب بله، بالاخره شما چه علیت رو در حوزه امور مادی و طبیعی بگیری چه در حوزه فاعل مخدار با افعالش بگیری، بالاخره بین اون علت و معلول بالاخره یه جور رابطت و مایی باید وجود داشته باشه. خب حالا از تو این چی در میاد و چه نتیجه‌ای میشود گرفت؟ آیا صرفا به معنای نوعی رابطه است؟ شما به کتاب شفا بخش الهیات مبحث علت و معلول مراجعه بکنید، ابن سینا تعبیری که اونجا از بحث سنخیت داره همینه. اولا کلمه سنخیت رو به کار نمیبره، کلمه سنخیت از کلماتی است که در واقع متأخرین به کار بردن، فیلسوفان متقدم ما کمتر کلمه سنخیت رو به کار میبردن. خود ابن سینا در شفا از این تعبیر به مناسبت و ما میکند، مثلا مطلبش تحت عنوان فی مناسبت ما بین العلت و المعلول، باید بین علت و معلول یه مناسبت یه رابطه وجود داشته باشد. بعد دلیلش چیه، نشانش چیه، همین علل طبیعی رو مثال میزنه، آتش و گرما و آب و سرما و از این چیزها. پس آیا سنخیت به این معناست؟ یه معنای دیگر سنخیت این است که علت باید همان سنخ کمالات معلول رو داشته باشد، منتها در یک درجه اشرف و اعلایی. بین علت و معلول باید سنخیت وجود داشته باشه، یعنی اینکه همون چیزایی که معلول داره علت هم داشته باشه، اقواش، اشدش و بالاترش. خب اینا تفاسیر مختلفی است که برای معنای سنخیت شده. خب اینها خیلی با هم دیگه تفاوت دارن، والا در ادامه خواهم گفت. حالا مثلا به صرف این که ما بین روابط موجودات مادی یه جور مناسبت و یه جور ارتباط رو میبینیم، آیا این کافی است که ما از این نتیجه بگیریم سنخیت مثلا به معنای آخری رو؟ به عبارت دیگه آیا از این که من سنخیت رو به یکی از این معانی که گفتم در یه جای دیدم عقلن مجاز هستم که سنخیت رو به یه معنای دیگری، اونم در یه حوزه دیگری نتیجه گیری بکنم؟ پس اساساً یکی از اشکالات بحث سنخیت این است که معنای سنخیت درست و تمام روشن نیست. اساساً معنای سنخیت یه معنای مبهمی است. سنخیت که فیلسوفان ما گفتن یه معنای مبهمی است، البته ایشون بعداً سعی میکنن یک معنای نسبتاً روشنی براش ارائه بدن که حالا عرض خواهم کرد. نکته دیگری که در بحث سنخیت قابل نقد و بررسی است، حوزه شمول سنخیته. اساساً ما سنخیت رو به هر معنایی که بگیریم، آیا حوزه شمولش تا کجاست؟ فقط علل و معلولهای طبیعی و مادی رو در بر میگیره یا در مورد نفس انسان مختار و افعالش هم صادقه یا نه مرحله بالاتر در مورد خالق و مخلوق هم صادقه؟ آیا میشود ما یک حوزه سنخیت رو حالا به فرض هم اثبات بکنیم اما یک دفعه پرش بکنیم بریم در یک حوزه بالاتری این رو تعمیم بدیم، یا حد اکثر ادله ای که به دست می آید سنخیت رو در همون حوزه ثابت می کنن؟ ما حالا این نکات رو فهرستوار میگم، بعد اون وقت بعضی از این نکات رو بیشتر بازش می کنم. نکته سومی که در بحث سنخیت باید مورد بررسی قرار بگیره اصلا ادله سنخیته. اولا خود اون ادله‌ای که فیلسوفان ما باهاش سنخیت رو اثبات میکنن، خود دلیل فی نفسه از نظر عقلی چقدر متقن و مبرهن و قوی و محکمه. و به فرض اینم که در همون حوزه دلیل قانع کننده ای باشد، آیا همین دلیل رو میشود به حوزه دیگه هم سرایت داد؟ و آخرین نکته در بحث سنخیت، ابهامی که درش وجود داره، ارتباط اصل سنخیت با قاعده الواحده. آیا اصل سنخیت همون بیان دیگری است از قاعده الواحد، یا اصل سنخیت چیزی است غیر از قاعده الواحد؟ جالبه که تمام این اقوال رو فیلسوفان ما در موردش حرف یعنی قائل داره. مثلا مرحوم آقای مطهری دارن که اصل قاعده الواحد بیان دیگری از همون اصل سنخیته. این اصل سنخیت رو همون قاعده الواحد میدانن منتها به یه تعبیر دیگری. مرحوم علامه طباطبایی میفرماین نه، اصل سنخیت از مقدمات اثبات قاعده الواحده. بعضی برعکس عمل کردن، قاعده الواحد رو جز مقدمات اثبات سنخیت گرفتن. خود این نکته مهمی است، یعنی ابهام مهمی است که آقا بالاخره اصل سنخیت میخواد همون قاعده الواحد رو بگه یا چیزی غیر قاعده الواحده، و اگر غیر قاعده الواحده آیا سنخیت مقدمه قاعده الواحده یا الواحد مقدمه قاعده سنخیته؟ اینا هر کدوم مطالبی است که در جای خودش باید به طور دقیق مفصل تو یک حالا جلسات بحث‌های تخصصی‌تر مطرح بشه. شما دقت بکنید در تمام متون فلسفی قدیم و جدید ما وقتی که در مورد اصل سنخیت خواستن صحبت بکنن و معنا بکنن و اثبات بکنن، اصلا نقطه شروعشون عالم طبیعته. نقطه شروعشون روابط مادی بین پدیده‌های طبیعی است. عمده ترین دلیلی هم همونطور که اشاره کردن آقای دکتر، دلایل متعددی فیلسوفان ما بر اصل سنخیت دارن، اما اصلی ترین و مهمترینش اینه، یعنی اگر این دلیل نقد بشه و در حقیقت اونها خلع اصلاح بشن، خیلی دلیل محکم جایگزین دیگری ندارن براش. مهمترین دلیلی که فیلسوفان ما برای اثبات اصل سنخیت دارن همین است که اگر بین علت و معلول سنخیت وجود نداشته باشد، لازم میاد که هر چیزی از هر چیزی صادر بشه، لازم میاد تو عالم هرج و مرج بشه، دیگه نظمی قانونمندی وجود نداشته باشه. شما یه بار آتیش روشن بکنی آب رو گرم بکنه، یه بار آتیش روشن بکنی آب یخ بزنه، یه بار آتیش روشن بکنی یه جا زلزله بیاد، یه جا آتیش روشن بکنی درخت ها میوه بدن. میگن خب این که نمیشه که، هرج و مرج در عالم طبیعت که نداریم، هر چیزی که از هر چیزی به وجود نمیاد، از هر چیز معینی چیز معینی به وجود میاد، از علت معینی معلول معینی صادر میشود. اگر این رو منکر بشیم باید تن بدیم به تصادف و هرج و مرج در طبیعت. این اصلی ترین و مهمترین دلیل فیلسوفان ما هست بر اساس الهیات. اون وقت مصداقش هم کجاست؟ مصداقش همینه. عرض کردم شما تو آثار ابن سینا قبلش بعدش نگاه بکنید، هر جا که میخوان تو این بحث مثال بزنن آتش و گرما و آب و رطوبت و این چیزها رو مثال میزنن. اولین نقدی که به این به اصطلاح سخن و این دلیل و این معنای از اساس سنخیت وارد است این است که اگر به فرض سنخیت به معنای نظم طبیعی باشه در عالم طبیعت، در همین حوزه هم قابل نقضه، در همین حوزه هم ضرورت و کلیت نداره. یعنی حتی در حوزه امور طبیعی به همین معنا که سنخیت یعنی یه نوع نظم طبیعی، حتی در اینجا هم بخصوص با جهانبینی توحیدی و الهی ما این حرف قابل نقضه. اولا جدا از بحث به اصطلاح دیدگاه الهی و وحیانی، از نظر خود فلسفی هم اگر قرار باشه شما خدای متعال رو کنار بگذارید از عالم طبیعت، ما باشیم و همین عالم طبیعت، چه دلیل عقلی و چه ضرورت عقلی وجود دارد که آتش همواره باید گرم بکنه؟ چرا؟ یعنی اگر ما هزار بار آتشی دیدیم که گرم کرد، یه بار هم یه آتشی دیدیم که سرد کرد، چه مشکلی به وجود میاد؟ از نظر عقلی ها، عقل من چگونه ثابت میکند که آقا حتماً 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 همون جور که دو تا باید چهار تا بشود حتماً آتش باید گرم بکنن؟ در تمام طول تاریخ از ازل تا ابد در تمام نقاط عالم هستی ما همچی برهانی داریم؟ حد اکثر برهانی که ما داریم برای اثبات این مطلب اینه که آقا ما آتشایی رو که تو دنیا تجربه میکنیم و تجربه کردیم همیشه گرم بوده. اما مگه خود فیلسوفان ما، اصلا عالمان تجربی ما، مگه معتقد نیستن که شما حق نداری بر اساس استقراء ناقص حکم کلی صادر بکنی؟ شما هزار تا آتش دیدی که گرمه، به چه دلیل آتش هزار یکمی هم باید گرم باشه؟ به عبارت دیگه شما وقتی میتوانی ضروری بودن یک قانونی رو ثابت بکنی که نشان بدهی انکارش منجر به تناقض میشه، دو تا چهارتا رو اگر شما منکر شدی تناقض لازم میاد، دو تا پنجتا تناقض داره. اما اگر شما انکار کردی آتش همیشه گرمه، قائل شده به اینکه یه آتش یه جایی هست که سرد میکنه، تناقض گفتی؟ اتفاقا جالبه توی فیلسوفان غربی بعضی از فیلسوفانی که علیت رو قبول ندارن مثل دیوید هیوم و اینها، حرفشون اونجا همینه، میگن آقا انکار، حالا شما مثلا میگید که رابطه ضروری، این نکته حتی در مورد رابطه ضروری بین علت و معلول هم هست، فقط بحث اصل سنخیت نیست، بحث اصل ضرورت هم هست. شما میگی بین علت و معلول رابطه ضروری وجود داره، اشکال هیوم این است که حالا اگر یه جا این رابطه ضروری نقض شد، آتش گرم نکرد، چه مشکلی ایجاد میشه؟ کجای عالم خراب میشه؟ یعنی وجود آتش سرد چه مشکل عقلی ایجاد میکند؟ حد اکثر بیانی که و جوابی که شما ممکنه بدید این است که آها اگه اینجور نباشه که عالم هرج و مرج میشه. خب او جواب میده خب بشه، اصلا عالم هرج و مرج داشته باشه، مشکل عقلیش کجاست؟ یعنی شما ثابت کن که این محال عقلیه. این یک نکته. بنابراین اصلاً حتی سنخیت به معنای رابطه پدیده‌های طبیعی و نظم طبیعی با هم دیگه، حتی در حوزه امور طبیعت هم کلیت نداره و عمومیت نداره، و اگر کسی منکر شد سنخیت رو به این معنا، تناقض نگفته، مشکل خاصی هم پیش نمی آید. این یک نکته. نقض دیگری که بر این اصل وارده این است که در جهانبینی توحیدی و الهی ما روابط طبیعی بین موجودات قانونمندی هایی است که خدای متعال برقرار کرده و وضع کرده. بله، خدای متعال برای اینکه کار زندگی انسان و جهان حالا از نظر عملی نظری سامانی داشته باشه، مثلا ما توی زندگیمون بتوانیم برنامه ریزی بکنیم، بتوانیم یک نظام معرفتی بسازیم، بین پدیده ها یک رابطه طبیعی برقرار کرده، هر لحظه هم توی این رابطه طبیعی دخالت نمی کنه که هر لحظه نقضش بکنه. خداوند برای اینکه کار زندگی ما نظرن و عملن سامان بگیرد یه قانونمندی هایی وضع کرده، هر لحظه هم توی این قانونمندی ها دخالت نمی کند. اما به این نکته دقت بکنیم که قوانینی که خدای متعال در عالم وضع می کند مخلوق خداست. اصلا یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده است ما روابط بین پدیده های مادی و طبیعی رو یک رابطه ذاتی لایتغیر می گیریم و می دانیم این است که من می بینم خودم نمی توانم این قوانین رو تغییر بدم. تا حالا معمولا استثناء براش ندیدم، لذا میگم رابطه اینها سنخیت بین اینها، ضرورت بین اینها استثناء ناپذیره و کلیه. بله، من محکوم قوانین طبیعتم، قوانین طبیعت چون من نمیتوانم تغییرشون بدم، چون نمیتوانم گرما را همیشه از آتش بگیرم، هیچ موقع نمیتونم بگیرم. به علاوه تا به حالم تجربه نکردم آتش سرد را، خیال میکنم رابطه بین آتش و گرما یک رابطه ذاتی لایتغیری است که الالعبد باید وجود داشته باشه. بله، حالا در مورد من ممکنه این صادق باشه، اما یا در مورد رابطه خداوند با مخلوقش و با قوانین عالم طبیعت هم همین صادقه؟ یعنی قوانین طبیعی دست من رو میبنده، من نمیتونم عوضش بکنم، اما آیا دست خدا رو هم میبنده؟ من نمیتونم آتش رو سرد بکنم، خدا هم نمیتوانه آتش رو سرد بکنه. یه آیه در قرآن هست، این همیشه برای من این آیه یک جلوه خاصی و یک تنین خاصی تو این بحث ها دارن و اون این است که ان الله غالب على امره، خدا به کار خودش به فعل خودش غالبه، در حالی که شما در اصل سنخیت، در اصل ضرورت، در بسیاری از مباحث دیگه اونی که ته از اون اصول برمیاد این است که ان الله مغلوب امره. علت این که خدای متعال تأکید میکنه ان الله غالب علی امره یعنی این، یعنی من محکوم قوانین خودم نیستم. شما نمیتونی آتش رو سرد بکنی، اما من میتونم آتش رو سرد بکنم. لذا خدای متعال یه جاهای نمونه های نقضی هم به ما نشون داده، بهترین نمونهش آتش حضرت ابراهیم علیه السلام. خب ظاهر قرآن این است که خود آتش سرد شد. اگر قرار باشه همیشه رابطه آتش و گرما رابطه ذاتی لایتغیر باشه، این سنخیت همیشه برقرار باشه، چرا آتش حضرت ابراهیم نسوزاند؟ و موارد متعدد دیگری که حالا میشود در خود نمونه های وحیانی براش مثال زد. فرض بکنید یه نفر در زمان حضرت ابراهیم متولد میشد، یه بار دستش رو به یه آتشی زده بود گرم میکرد، برای بار دوم هم دستشو میزد به آتش حضرت ابراهیم دید سرده. دو تا آتش تجربه کرده بود، یکی گرم یکی سرد. آیا واقعا سنخیت نتیجه میگرفت؟ نه، اصلا یه بار متولد شده بود، دستشو زده بود به آتش حضرت ابراهیم دیده بود سرده، بعدم از دنیا رفته بود. آیا همچین نتیجه این میگرفت که رابطه بین آتش و گرما حتما بر رابطه ذاتی باشه؟ نه خیر، این قوانین رو خدای متعال در عالم وضع کرده، اونم برای سامان دادن به زندگی نظری و عملی ما، و بنابراین نقضش توسط خدای متعال هم هیچ گونه مشکل عقلی ایجاد نمی کند و این که خدا این نظم طبیعی رو برقرار کرده به هیچ وجه به معنای این نیست که چه در خود عالم طبیعت چه برای خدای متعال حتما این رابطه باید رابطه لایتغیر باشه. اما اشکال سومی که به این مطلب وارده این است که حالا به فرض اصلا رابطه سنخیت در عالم طبیعت یه رابطه ذاتی لایتغیر هم باشه، همیشه بین آتش و گرما سنخیت وجود داشته باشه، هیچ موقع هم فرضاً قابل نقض نباشه، بسیار خوب. اما آیا واقعاً فیلسوفان ما وقتی که میگوین اصل سنخیت فقط به همین مقدار نتیجه گیری میخوان بسنده کنن؟ یعنی وقتی میگن اصل سنخیت فقط میخوان بگن ما یه نظمی در عالم داریم؟ خیلی خوب، حالا یه نظمی در عالم داریم، ثم ماذا؟ خب چه نتیجه ای؟ خیلی خوب، همه قبول دارن ما یه نظمی تو عالم طبیعت داریم، اما واقعیتش این است که فیلسوفان ما از اساس سنخیت خیلی فراتر از این بخوان نتیجه گیری بکنن. اون نتیجه ای که در نهایت میخواهن بگیرن این است که بین ذات خدای متعال و مخلوقات هم نوعی مشابهت در ذات و عینیت در ذات و سنخیت در هر دو از یک سنخن، حالا یکی قوی تره که شدیدتر، مثل اینکه نور شمع و نور خورشید هر دو نورن، یکی میلیاردها درجه شدیدتر از دیگریه. اونی که برای فیلسوفان ما کاربرد به اصطلاح الهیاتی داره این نکته است. حالا سوال، آیا به صرف این که من سنخیت رو در حوزه امور طبیعی ثابت کردم به فرض هم که درست باشد، آیا از این نتیجه می شود که بنابراین چون بین آتش و گرما سنخیت هست پس بین خدا و مخلوق هم سنخیت هست؟ بین این مقدمه و اون نتیجه اصلا ارتباطی وجود داره؟ یعنی حقیقتش این است که اینجا یک پرش ناموجه از نظر منطقی و برهانی صورت گرفته که شما وقتی که وارد طرح بحث سنخیت میشی شروع میکنی بحث سنخیت رو از آتش و گرما شروع میکنی، بعد یه دفعه چه اتفاقی میفته که شما تش نتیجه میگیری پس خالق و مخلوق باید از یه سنخ باشن؟ چه ربطی این دوتا با هم دیگه داره؟ بله، یه موقعی هست که کسی میگه که آقا من برای اینکه خالق و مخلوق باید از یک سنخ باشن، یعنی از یک به اصطلاح وجود واحد برخوردار باشن، حقیقت وجود باید یه حقیقت باشه، ادله دیگه میاره. خب اون ادله دیگر رو یکی یکی در جای خودش مورد نقد قرار میدیم. اما فعلا تو بحث سنخیت، از سنخیت بین روابط طبیعی نتیجه میشه با سنخیت بین خالق و مخلوق که نتیجه نمیشه. و آخرین نکته که فرصت هم نیست سریع این رو بگم و تمام بکنیم بخش رو، این است که حالا جدا از بحث رابطه خالق و مخلوق، آیا همین سنخیتی که مورد نظر فیلسوفانه است حتی در مورد نفس من و افعال نفسانی من هم صادقه؟ حالا چه رسد به خدا؟ اگر مراد از اصل سنخیت این است که بین علت و معلول باید رابطه‌ای وجود داشته باشه، همین یه رابطه‌ای، خیلی خوب، بین خالق و مخلوق هم یه رابطه‌ای هست دیگه، یعنی مخلوق هم بالاخره مخلوق خداست، افعال نفس من هم مخلوق نفس من هم. خب تمام شد، بیشتر از این دیگه چیزی شما نمیخواید نتیجه بگیری. اگر مراد این است که آقا اگر سنخیت رو منکر بشیم همه چیز از همه چیز صادر میشه، ما میگیم بله تو عالم طبیعت اینجوره، اما حالا تو حوزه نفس و افعال نفس هر چیزی که در قدرت و اراده نفس باشه از نفس صادر بشه، چه مشکلی پیش میاره؟ آتش خودش ایجاد کننده سوزانندگی نیست، آتش یک کسی دیگه خاصیت سوزانندگی بهش داده، همین یه دونه رم داده. بنابراین شما همیشه میبینی از آتش سوزانندگی صادر میشه، اون خالق برای اینکه هرج و مرج پیش نیاد در آن واحد خاصیت سوزانندگی و هزار تا خاصیت دیگه به آتش نداده، یه دونه داده. اما خدایی که نفس من رو قادر و مختار آفریده و این قدرت رو به من داده، شما میتوانی هزاران هزار 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 صورت ذهنی ایجاد بکنی. لازم میاد هر چیزی از نفس صادر بشه، هر چیزی که در قدرت و توان نفس باشه خب صادر بشه، چه اشکالی داره؟ بنده بتوانم صورت یه خانه ایجاد کنم، صورت نمیدونم یه درخت ایجاد بکنم، صورت یه پرنده ایجاد بکنم. یا اگر نفس من انقدر قدرت پیدا کرد، شدم جزو کملین، شدم جزو اولیا، توانستم حتی در عالم خارج چیز ایجاد بکنم. کما اینکه امام رضا علیه السلام اراده میکند شیر ایجاد میکند، شیر درنده ایجاد میکنه در اون ماجرای شیر پرده، چیز دیگر ایجاد میکنه، چیز دیگه، هزاران چیز دیگه ایجاد میکنه. بله اتفاقا در مورد نفس لازم میاد هر چیزی از نفس صادر بشود. خب بشود، این عین کمال نفسه، چه اشکالی ایجاد میکنه؟ بنابراین اصل سنخیت حتی به اون معنایی که ما بگیم لازم میاد هر چیزی از هر چیزی اگر منکر بشیم صادر بشه، حتی در حوزه نفس و افعال نفسانی هم صادق نیست، تا چه برسد به حوزه خدای متعال و مخلوقات خدای متعال. عرض کنم که طبق معمول من همیشه از 10 قسمت مطالبی که آماده میکنم تو اون فرصت خاص 1/10 میگم، فعلا 1/10 گفتیم، 9/10 دیگهش تو همین بحث سنخیت باقی موند. انشاءالله تو قسمت بعد بحث عینیت میپردازم.
آقای دکتر سبحانی در خدمتون هستیم در بخش دو.
اگر اجازه بفرمایید من به اون دو دلیل دیگر در باب سنخیت هم و نقدش اشاره بکنم برای اینکه بحث تمام بشه. خب بخش اول استدلال که استدلال به نوعی علیت که علیت فلسفی است، به نوعی در عرایض بنده و فرمایشات آقای دکتر افضلی مطرح شد، اما اشاره کردیم که فیلسوفان برای سنخیت دو دلیل دیگر یا دو شاهد دیگر هم اقامه کردند. یک دلیل این است که اگر سنخیت نباشد، استنباط و استخراج یک مفهوم واحد از امور متباین محاله. هر جا ما مفهوم واحدی را استنتاج می کنیم یا انتزاع می کنیم از مصادیق مختلف، خود این نشاندنده این است در اون مصادیق مختلف نوعی همسنخی وجود داره. مثالش هم در باب وجود که وجود بر همه این مراتب قابل اطلاق است، پس بنابراین یک سنخ واحدن. قدرت بر خدا و خلق اطلاق می شود، پس در قدرت همسنخی میان خالق و مخلوقه. خب این جوابش چیست؟ جوابی از در عقلی روشن است، در بیانات خود فلاسفه هم هست و شاید به همین دلیل کمتر کسی بر روی این استدلال تکیه کرده. جوابش این است که مگر هر مفهومی که از مصادیق مختلف استخراج میشه این مفهوم حاکی از ذاتیات اون چیه؟ خود فیلسوفان گفتند مفاهیم ما، مقولات ما یا معقول اولا هستن یا معقول ثانیه. در معقول اولا عین خصوصیات مفهوم باید در خارج باشد. اگر من گفتم انسان و انسان، یعنی هر دو در انسانیت شریکند. اما اگر من یه مفهوم ثانوی رو اطلاق کردم، مثلا اطلاق کردم بر همه اشیا ماهیت، بر همه مقولات من اطلاق عرض می کنم یا بر اقسام جوهر اطلاق جوهر می کنم، آیا اطلاق جوهر یا اطلاق عرض یا اطلاق ماهیت دلالت بر وجود خصوصیتی مشترک میان مصادیقه؟ این چنین چیزی از نظر عقلی و از نظر کار فلسفی صادق نیست. هر جا ما مفهوم مشترک انتزاع میکنیم لزوماً مصادیق مشترک نیستن. دلیلش هم این است که انتزاع یک مفهوم از یک شی به لحاظهای مختلفه. گاهی اوقات نظر من به ذاتیات شی دارم مفهوم رو میگیرم، گاهی نظر دارم به امر بیرونی. شاهد این معنا این است که ابن سینا خودش در باب مفهوم وجود به صراحت اظهار میکنه که اطلاق مفهوم وجود
بر مصادیق وجود از باب معقول ثانیه است و از باب عرض خارجی است. عزیزان اساتید می دانند که ابن سینا برخلاف مولا صدرا قائل به تباین میان خالق و مخلوقه، تباین در وجوده، معتقد است اون وجودی که در حق هست غیر از وجودی است که در خلقه. مفهوم وجودی که بر حق اطلاق می شود مباین است با مفهوم وجودی که بر خلق اطلاق می شه. در این حال به هر دوی اونها هم ما وجود میگیم. وجود یک مفهوم عرضی است، حاکی از ذاتیات شی نیست، مستلزم سنخیت هم نیست. سوال این است که چگونه است که وقتی ماهیت رو من بر مصادیق ماهیت اطلاق میکنم، شما نمیگید دلالت بر سنخیت میکنه، میگید یه مفهوم عرضی است. اما مفهوم وجود رو که اطلاق میکنم میگید حتما با دلالت بر سنخیت بکنه. این یه اشکال، یک استدلال و اشکالش کلتی یه بحث خیلی مفصل داره و مباحث زمان شناختی، مباحث تحلیلی فلسفی امروز خیلی به کمک این اشکال ما میاد که در بحث‌های خصوصی باید بحث کنیم. استدلال دیگری که در اینجا شده این است که اگر سنخیت نباشد ما از آیه به ذوالآیه پی نمیبریم. اینکه ما نگاه به آیات حق میکنیم و از اونجا پی میبریم که حق تعالی موجوده، این دلالت بر وجود سنخیت ذاتی میان این ممکنات و حق تعالی میکنه. باز اینم از بیانات بلا دلیله و عجیب است که این بیانات بیانات عقلی تلقی میشه و جای برهان عقلی رو میگیره. انواع مختلف دلالت در ذهن و عقل انسان رخ میده. دلالتی که شما از در بین لفظ و معنا دارید، دلالتی که بین معنا و مصداق دارید، بین مفهوم و مصداق، من از مفهوم به مصداق میرسم، بین ذات مفهوم و ذات مصداق اشتراک وجود داره. اتفاقا در بعضی از موارد انتقال از یک شیء به شیء دیگر به دلیل عدم سنخیته، یعنی عدم سنخیت دلالت میکند که ما دنبال ذوالآیه بگردیم. حالا در بحث‌های نقلی رو میشه مطرح کرد، در بحث‌های عقلی من نکته اشاره کنم و تمام کنم. عرض کردیم که برهان اصلی مسئله سنخیت تفسیر از علیت، که آقا چون میبینیم که در نظام طبیعت رابطه سنخیت میان علت و معلوله، پس رابطه بین حق و ممکنات هم این گونه رابطه ایست. این یه مسئله خلاف عقله. اتفاقا عقل چون هرچه در نظام امکانی میگردد میبینه هرچه ما داریم مخلوق است، هرچه داریم محدود است، پی به چیزی میبریم که او محدود نیست. این تعبیر امام صادق علیه السلام تعبیر مختلف حال در بحث‌های نقلاتی برهان عقلی است. ما تا میگیم روایت فکر میکنم ما تعبد میکنیم که کل من له شبه او عرف له مثال فهو محدود و کل محدود المخلوق. هر چیزی که شبه داشته باشه، سنخ داشته باشه، یا شما بتونید براش مثل پیدا کنید، کل من له شبه او عرف له مثال یا مثل، تا گفتی این مثل فلانی است، مثلیت دلالت بر محدودیت میکنه و محدودیت اماره و نشانه و آیه مخلوقیت. انتقال از مخلوق به خالق لزوما سنخیت نیست. انواع انتقال ها رخ میده و اتفاقا انتقال از آیه به ذوالآیه در حضرت حق به این دلیل است که من وقتی در عالم نگاه میکنم هرچه میبینم میبینم شبه دارم، هرچه میبینم مثال دارم، هرچه میبینم سنخ دارم و میفهمم اون چیزی که در مخیله من در عقل من میگنجه محدوده و محدود نمیتونه خالق باشه، نمیتونه نامحدود باشه. این هم به عنوان تتمه عرض کردم که بحث سنخیت معلوم بشه که ادله که در این باب وجود داره حداقل از نظر بنده ادله نیست که از نظر برهانی بشه اون رو دنبال کرد. بیان قبلی من این بود که حتی مستلزم تناقض و محظور عقلی است. اما نسبت به عینیت که گفتیم دیدگاه عارفان در باب نسبت میان خالق و مخلوق هست، اولا روشن باشد که بین عینیت و سنخیت اختلاف جدی است. در تاریخ هم فیلسوفان نظریه عینیت رو نپذیرفتند و عارفان به جد در مقابل برهان سنخیت مقاومت کردند و اساساً تمام پایه عارفان نظری، شما در فصوص ابن عربی ببینید، تمهید القواعد ابن ترکه ببینید، نسبه الانس ابن فناری ببینید، تمام برهان فلاسفه بر اثبات عینیت نقد ادله فیلسوفان بر سنخیت، که من اشاره خواهم کرد. این دو تا نظریه است. تفاوتش در کجاست؟ در این است که کسی که قائل به سنخیت مثل فیلسوفان، اولا کثرت رو در وجود و در عالم میپذیر، کثرت در وجود، یعنی معتقد به وجودات مختلفه نه وجود واحد. میگه وجودات متعددن، متکثرن، در این حال یک نوع وحدت نوعی در بین اونها وجود داره. یکی که فیلسوف تعدد رو میپذیره، اما عارف تعدد رو در وجود انکار میکنه، معتقد به وجود واحد شخصی بسیط من جمیع الجهات. لوازم این نظریه و این دو نظریه هم روشنه. بنابر نظر فیلسوفان، رابطه میان دو وجود که یکی وجود خالق و وجود مخلوقه، رابطه علیته. از نظر فلسفی علیت محرزه. ما وجودی داریم که معلول وجود دیگری است. از نظر عارفان علیت انکار میشه به صراحت. اصلا عارف اعتقادی به علیت ندارد، چون علیت فرع بر دوئیته و دوئیت مرفوضه، مردوده. از نظر عارفان و کسانی که قائل به عینیتند، معتقدند که کل اون چیزی که در نظام عالم هست، اون چیزی که صاحب اثر است، اون چیزی که منشأ تأثیر و تأثر است، یک حقیقت واحد شخصی و نه نوعی، که در اون واحد شخصی هیچ گونه تعددی، نه تعدد حقیقی نه تعدد اعتباری، به هیچ وجه در اونجا راه ندارد. خب کثرت چیست؟ حالا تفسیر عارفان مختلفه. یا کثرت میفرمان وهم است، خیال است، چشم دوبین است. آدم دوبین چجوری یک فرد رو دو میبیند؟ اون عارفانی که خواستن یه مقداری به نظر نزدیکتر بشن و حرف خلاف عقل نزنن، فرمودن این کثرت در مظاهر، در مجالیست، در ظهورات و تجلیات، مربوط به وجود صاحب اثر نیست، خارج وجوده. عینیت که در عرفان مطرحه، ما حصلش این است که لیس فی الدار غیره دیار. این تعبیر مبتنی است بر یک مبنا. در دار وجود و هستی هیچ چیز دیگری جز خدا نیست. یا سبحانی معظم و شعنی که بایزید بسطامی میگه، یا تعابیری که از ابن عربی مکرر نقل میکنه، سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها. تمام ظهورات به حق تعالی است و خودش عین ظهورات و عین حقیقت اونهاست. اینا حاکی از نظریه عینیت. این رو داریم بحث میکنیم که در لسان عرفا آمده. این رو هم عرض کنم، اشاره کردم که صدرالمتعلهین بعد از این که در جلد اول اسفار بنابر نظریه تشکیک وجود و نظریه سنخیت مشی میکنه، در جلد دوی اسفار در آخر مطاف مسئله وجود مایل به نظر عرفا میشه و صریحا میگه اون چی که الان من میگفتم اینها نظریه حقیقی نیست. در جلد دو اسفار صفحه 292 تعبیر ایشون اینه: کذالک هدانی ربی بالبرهان النیر العرشی الی صراط مستقیم. اینجوری است که در نهایت خداوند با برهان نیر عرشی منو به اینجا رسون، من کون الموجود والوجود منحصرن فی حقیقت واحدت شخصیه لا شریک له فی الموجودیت الحقیقیه ولا ثانی له فی العین. برهان در نهایت منو به اینجا رسون که وجود و موجود در خارج یک واحد شخصی است که دومی ندارد. ولیس فی الدار غیره دیار، تعبیر ایشون ولیس فی الدار غیره دیار. و ادامه میدن: کل ما یترا فی عالم الوجود انه غیر الواجب المعبود فانما هو من ظهورات ذاته. هر چه شما میبینید از کسرات و تغیرات همه اینها برمیگردد به تجلیات حق و ظهورات حق. در آخرش می کما سر رهبهی لسان و بعض العرفا، این عبارت ابن عربی روشون نام که همه عالم ذل و سایه حقند و اصل حقیقت اون وجود واحد شخصی است که حق تعالی است. این هم داشته باشید. چرا ملا صدرا هم در نهایت بعد از تولید و تأسیس نظریه تشکیک و رد نظریه تباین مشائی و رد نظریه اعتباریت وجود اشراقی به بحث عرفا میرسه؟ مشکلاتی است که قبلا در بحث سنخیت عرض کردم، که نظریه سنخیت به هر شکلی از اشکالش دچار مشکل عقلی است. و جالب این است که ملا صدرا برای اثبات عینیت و تأیید نظر عرفا، نقد نظریه سنخیت رو که خودش در جلد اول دفاع میکنه و در جاهای دیگر دفاع کرده، اینجا به عنوان نقد به اثبات عینیت. دو تا استدلال مهم عینیت رو من عرض کنم که هم در بیانات صدر المتعلهین هست، هم در بیانات عرفای بزرگ مثل ابن عربی، ابن فناری و دیگران. یکیش این است که اگر شما قائل به دوئیت در وجود بشید، لازمه تعدد تهدید حق تعالی است. اگر شما گفتید یه نفر، یه وجود کنار وجود حقه، عرض کردم لازمش این است که اونجایی که اون وجود دوم هست حق تعالی نیست، به همون مقدار خدا رو تهدید کرد. پس بنابراین باید دوئیت رو در وجود انکار کنیم، بگیم در عالم یک وجود بیشتر نیست. برهان دوم، برهان بسیط الحقیقه کل الاشیاء. اگر شما گفتید واجب الوجود بسیط الحقیقه است، بسیط الحقیقه یعنی چی؟ یعنی حقیقت او از هر جهتی از جهات بساطت دارد، درش هیچ گونه ترکیبی نیست، نه ترکیب داخلی نه ترکیب بیرونی، نه ترکیب عینی و نه ترکیب عقلی. خب چجوری لازمه این عینیته؟ عرفا استدلال کردن، ملا صدرا هم از عرفا گرفته بیان میکنه که اگر شما قائل به دوئیت در وجود شدید، گفتید وجود دومی هست، لازمه وجود دوم این است که حق تعالی او وجود دوم رو نداشته باشه. نداشتن وجود دوم برای حق تعالی یه حیثیت سلبی ایجاد میکنه. باید بگیم واجب تعالی این انسان ای زید نیست، لیس زیدن، این واجب تعالی صادر اول نیست. همین حیثیت عدمی برای ذات واجب مخل به ساعته، یعنی ذات واجب رو مرکب می کند از وجود و لا وجود، از شیء و لا شیء، و همین مقدار ترکیب با بساطت منافات دارد. وقتی بساطت بخواد اثبات بشه باید اینم نفع بشه. پس بسیط الحقیقه کل الاشیاء، شما هر شیء فرض کنید در کنار وجود، این کنار وجود لازم نیست عرض وجود باشد، حتی در مراتب تشکیک در طول باشد، تصریح شد. چون به محضی گفتید در مرتبه طول، اون ذات حق تعالی در مرتبه اول مقید می شود به نداشتن مرتبه دوم، مقید می شود نداشتن مرتبه سوم. یعنی یه حیثیت نفع میاد که کنار حیثیت وجود، و ترکیب از وجود و عدم منافات با بساطت داره. وقتی چیزی بسیط شد، بسیط الحقیقه کل الاشیاء، چون هر شیعی رو فرض کنید این شیع برمیگردد به این بسیط. این به صورت خلاصه برهان بسیط الحقیقه کل الاشیاء. نتیجهش این است که اگر چیزی بسیط باشد، فرض وجود دوم نه ارزن و نه طولن برای اون محال. خب آیا این بیان بیان عقلی است؟ چه محاذیر عقلی بر این بیان بار میشه؟ اشکال اول این است که اساساً نظریه عینیت جایی برای کثرت نمیگذاره. خوب اینا بفرمایید، نظریه عینیت هیچ جا برای کثرت نمیست. اینکه بعضی از صوفیه و عرفا پس از پذیرفتن عینیت گفتن هر چیزی که بیرون حق است وهم و خیال و نتیجه اون دوی چشم دوبینه، این ناشی از یک بیان عقلی است. اینجا رو گفتیم جهله صوفیه، جهله صوفیه. لازمه منطقی عینیت و قبول بساطت در حقیقت حق و فرض ثانی در وجود رو مبنای خود فلسفی معناش این است که کثرت نامعقول. خب بعضی از عرفای شامخین بیان میکنن که آقا کی گفته کثرت نامعقوله؟ ما کثرت رو قبول داریم، اما کثرت در وجود نیست، در مظاهر وجوده، در تجلیات وجوده، ظل وجوده. خب سوالمون اینه، تجلی وجود، ظهور وجود، وجود است یا غیر وجود؟ ما اصل تناقض رو که قبول داریم. ارتفاع نقیزین اقتضا می کند که در کنار وجود و عدم شق ثالث محال باشد. سوال این است که این تجلیاتی که همه این کثرات عالم، من و شما و آسمان و زمین و سوادر اول تا دهم، همه اینها تو این کثرت هستند، اینها تجلیات هستند، اینهایی که ما در نظام عالم میبینیم یا وجود است یا غیر وجوده. اگر وجود است که تعدد به ذات میاد و فیلسوفان منکرند، معتقدن عینیت اقتضا میکنه و بساطت اقتضا میکنه که تعدد و کثرت اصلا در وجود نباشه، غیر وجود است. غیر وجود است یعنی عدمه، و ما بین وجود و عدم چیزی داریم. اینجاست که یه تعبیرهایی حالا یا در شعر یا در بیانات استدلالی میاد که نه آقا، اینجا تجلیات وجود نیستند، اینها نمودند. ما عدمهاییم و هستیها نما، تو وجود مطلقی هستی ما. ما عدمهاییم و هستیها نما، ما هستی نما هست، ما نمودیم، ما بود نیستیم، ما وجود نیستیم. سوال عقلی عود میکنه، این نمود، این مظهر، این هستی نما، هستی هست یا نیست؟ فرض سوم که محاله، یا این نمود بیرونی هستی است یا غیر هستی است؟ هستی که نیست، حتما عدمه. اینکه ما عدم هاییم و هستی ها نما معنا نمیده، ما عدم هاییم. پس اشکال اول این است که بنابر نظریه عینیت اساساً کثرت منتفی است و با نفی کثرت تبیین نظام عالم نامعقول میشه. اشکال دوم این است که نظریه عینیت سر از نوعی سوفسطائی گرایی در میاره. مگر سوفسطائیان چی میگن؟ وقتی شما گفتید در نظام عالم یک وجود است، بسیط است و تمام این چیزهایی که هستند منشأ اثر نیستند. سوال اینه که آیا آثار در نظام خلقت هست یا نه؟ آیا آب تر میکنه یا نمیکنه؟ آیا انسان اراده دارد و سخن میگه یا نمیگه؟ این تغییرات، تنوعات، تکثرات، این آثار و پدیده ها یک حقیقت هستند یا نیستند؟ بنابر نظریه عینیت باید تمام این تغییرات انکار بشه، چون تأثیر آب تر نمی کنه. اشکال اول این بود که اصلا آب رو نمیتونیم توضیح بدیم. آب یعنی چی؟ آب فرقش با آتش یعنی چی؟ هیچ کدوم قابل توضیح نیست. اشکال دوم این است که هیچ اثری را به هیچ ذاتی نمیتونید شما نسبت بدید. چرا این خصوصیت مانه آبه؟ چرا این خصوصیت مانه آتشه؟ چرا من اینجا هستم و او اینجا نیست؟ تمام این پدیده ها نیاز. نتیجه نظریه عینیت انکار تأثیر و تأثر در عالم و فقدان قوانین و قواعدی است که بتواند بر مبنای عقلی به اونها تکیه کرد. اشکال سومم عرض کنم که اساساً بنابر نظریه عینیت هیچ برهانی بر اثبات حقیقت الوجود نمیمونه. این رو در بعضی از اساتید بزرگوار ما هم در آثارشون اشاره کردند. حالا به سرعت گذشتم. تو بحثای فلسفی. خب بنابر نظریه عینیت چرا ما باید قائل باشیم که در نظام عالم حقیقتی به نام وجود هست؟ بنابر نظریه تشکیک که میپذیره کثرت رو، میپذیره وجودات رو، میگه ما وجوداتی داریم، مفهومی از اونها استنتاج میکنیم، این مفهوم مشترک معنوی است، از طریق اشتراک معنوی اصالت او رو ثابت میکنه، بعد میگیم سلخیت و امثال اینها. خب تا اینجا میگیم اگر این مدار باشه خب اشکال داریم، باز یه بیان عقلی داره. اما کسی که اساساً وجودات رو قبول نداره و هرچه من اطلاق وجود میکنم میگی این اطلاق حقیقی نیست و درست نیست و واقعیت نداره، من از چه طریق پی ببرم که در عالم خارج وجودی هست؟ من اون چیزی که از وجود میفهمم وجود خودم هست، وجود این میز هست، وجود این فضا هست، من به اینا میگم وجود، به اینا میگم موجود، میگی اطلاقات همش غلطه، اینا وجود نیستن، اینا هستی نما هستن، اینا عدم هستند. اگر اینها هستی نما هستند و وجود نیستند، من از کجا بفهمم حقیقت الوجودی هست؟ مگر من از غیر طریق مفاهیم، در بحث عقلی داریم میگیم، غیر طریق مفاهیم، غیر طریق برهان و انتقال عقلی من راهی به خارج دارم؟ کسی که قائل به این نیت وجود و وحدت و بساطت وجود در عالم خارجه، اصل حقیقت الوجود در عالم رو عقلا نمیتونه ثابت کنه، باید پیش فرض بگیر، یا باید بگه من شهود کردم. مثلا بحث از دایره بحث عقلی بیرون میره، کسی اگر شهود کرد که توی عالم وجودی هست، تازه اونم وجوده، اینم باید ثابت بشه، اون مشهود هم وجوده، حالا بحث شروع میشه. و حالا که بحث اصلی ما در بحث عینیت وجود اثبات همین حقیقت الوجوده، شما در اصل عینیت وجود میخواید ثابت کنید که پهنه وجود خارج وجود است و اون وجود یکی بیشتر نیست و بسیطه. اصل اثبات این که پهنه وجود خارج رو وجود تشکیل میده با نظریه عینیت وجود زیر سوال میره عقلا. غیر عقلی هم که به امان خداست، یا هر کسی از شوق کرد مبارکش باشه. من در اینجا ختم میکنم، ملاحظات جزئی وجود داره، در سوالات بود تقدیم محضرتون.
آقای دکتر افسری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در بخش دوم عرایزم به همین بحث نظریه عینیت، یا به تعبیر دیگه نظریه وحدت وجود عرفا، و یا باز به تعبیر دقیق ترش نظریه وحدت موجود میپردازم. خب همونطورم که اشاره فرمودن، خب اصل آموزه نظریه وحدت موجود همین است که فقط یک موجود در عالم هست و دیگری هرچه که هست خود اوست که به این اشکال مختلف در میاد. معروفترین مثالی هم که زده می شود مثال دریا و جلوه های دریاست دیگه. دریا تماما آبه، اما همین آب گاهی اوقات به شکل کف روی دریا در میاد، همین آب گاهی اوقات به شکل یک موج کوچیک در میاد، گاهی اوقات به شکل یک موج بلند در میاد. موج کوچک، موج بلند، تمام تغییر و تحولاتی که توی دریا هست همه جلوه های مختلف آبه. شما جز یک آب به عنوان یک حقیقت واحده بیشتر ندارید. در واقع خود آب است که گاهی به این شکل در میاد، گاهی به اون شکل، گاهی به اون شکل. از نظر عارف هم وجود یک واحد شخصی است، یه موجود بیشتر در عالم نیست، خداست. این خدا گاهی اوقات به شکل انسان در میاد، گاهی به شکل خورشید در میاد، گاهی به شکل میز در میاد، گاهی به شکل صندلی در میاد، همش خود اوست که جلوه های مختلفی به خودش میگیره. من فقط باز به یک نکتهش اشاره میکنم و اون بطلان این نظریه است، از راه بطلان لوازم این نظریه. ببینید این نظریه یه سری لوازمی داره که به حکم عقل، وجدان، شرع و فطرت باطله. من اتفاقا مخصوصا تو این قسمت بحث رو دیگه نمیخوام ببرم روی الفاظ و اصطلاحات پیچیده، نکته ای رو مطرح میکنم که شاید حتی اگر یه نوجوان هم این رو بشنود تصدیق بکند تا یک فیلسوف، عارف، حکیم و افراد عالم. خلاصه مطلب این است که ببینید اگر قرار باشه جز خدا موجودی در عالم نباشه و هرچه هست اوست، اولا لازم می آید پس موصوفی جز خدا در عالم نباشه و همه صفت ها صفت او باشه، ثانیاً فاعلی جز خدا در عالم نباشه و همه فعل ها فعل یک موجود واحد باشه، و در قسمت سوم نشان می دهم که اگر قرار بر این نظریه باشه اساساً اصل و اساس شریعت که بر امر و نهی است، بر خطاب است و بر تکلیف است و بر بکن و نکن هست، اصل و اساس شریعت اصلا منهدم و ویران میشه. عرفای ما وقتی که میخواهن بحث عینیت رو مطرح بکنن، نوعا بحث رو میبرن روی کمالات موجودات که آقا هر کمالی که من دارم، علم دارم، قدرت دارم، حیات دارم، همه اینها علم اوست، قدرت اوست، حیات اوست، وجود من وجود اوست. اما جالبه که ما هیچ موقع همین بحث رو روی نقایص نمیبریم. اول از همه صفات، ما که فقط در عالم علم نداریم که، جهلم داریم، فقط قدرت که نداریم، عجزم داریم. اگر قرار باشد فقط یک موجود هست و همه کمالات کمالات اوست، سوال تمام این نقایصی که از نظر صفت ما در عالم مشاهده می کنیم، این صفت ها و این نقص ها موصوف چه کسی است؟ خود خداست؟ من الان خودم رو می یابم، حالا به تعبیر فیلسوفان، با بالاترین علم که علم حضوری است مثلا، که یه دقیقه پیش جاهل بودم، الان یه چیزی فهمیدم، عالم شدم. سوال اینه اونی که یه دقیقه پیش جاهل بود و الان از اون رفع جهل شد، او چه کسی است اگر غیر خدایی در عالم نیست؟ خود خدا علیاذ بالله جاهل بود بعد عالم شد؟ یا نه همین الان من جاهلم، من الان به علم یقینی میابم که جاهلم، واقعا هم جاهلم. اونی که الان خودش رو جاهل میابد و واقعا هم جاهل است، او کیست؟ خداست؟ اگر غیر خدایی در عالم نیست، فقط عالم که خدا نیست، قادر که خدا نیست، عاجزم خداست، جاهلم خداست علیرضی بالله. لازمه این حرف این است که شما تمام صفات نقصی رو هم باید موصوفش رو خدا بدانی. این یک نکته. نکته دیگه در مقام افعاله. اگر موجودی جز خدا نیست، پس فاعلی هم جز خدا نیست. باز ما چرا فقط فعلها رو میبریم روی افعال مثلا کمالی و قدرتی و اینها؟ شما خیلی افعال قبیح هم دارید. در عالم یه عده دروغ میگن. دروغی در عالم هست. ظلمی در عالم هست. فاعل این افعال قبیح چه کسی است؟ اونی که الان داره دروغ میگه کیه؟ اگر غیر خدایی در عالم نیست، فاعل دروغ چه کسیه؟ فاعل ظلم چه کسیه؟ هیچ راه دیگری ندارید الا اینکه بگید فاعل دروغ خداست. غیر خدا در عالم نیست، پس اونی که داره دروغ میگوید خدا دروغ میگوید، خدا ظلم می کند. خب این اولا با تمام وجدان و فطرت و عقل ما و اون درک توحیدی و فطرت توحیدی ما و شریعت ما منافات داره، منافات صریح هم داره. ببینید مثلا یکی از آیاتی که عرفا بهش استناد می کنند در اثبات نظریشون این است: و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. در اون ماجرای تیر انداختن پیامبر که در واقع از این نتیجه میگیرن که این تیری که تو انداختی در واقع چون فاعلی جز خدای متعال وجود ندارد، پس در واقع خدا تیر انداز است نه تو. بسیار خوب. اما چرا ما فقط بحث رو ببریم روی این افعالی که حالا به نوعی نشون دهنده یه جور کمال و قدرته؟
چرا ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما در مورد دروغ صادق نباشد؟ بنده هم دروغ میگم، پس اونجا باید خدا برگرده به من بگه و ما کذبت از کذبت ولیکن الله کذبه. وقتی تو دروغ میگی تو دروغ نمیگی، خدا دروغ میگوید. ما ظلمت از ظلمت ولیکن الله ظلمه. وقتی تو ظلم میکنی تو ظلم نمیکنی، خدا دارد ظلم میکنن. چرا در مورد فعلی مثل تیر انداختن اون حرف صادق باشه اما در مورد ظلم کردن صادق نباشد؟ چرا؟ و اگر این چنین است که فاعل همه دروغ ها خداست، علیاذ بالله، فاعل همه ظلم ها خداست، بسیار خوب. سوال، خود خدا هم در مورد خودش همین رو فرموده؟ حالا بنده جاهلم، نظریه وحدت وجود رو نمیفهمم، العیاذ بالله، خود خدای متعال هم نظریه وحدت وجود رو نفهمیده. اگر غیر از خدا فاعلی نیست و فاعل همه ظلم ها اوست، پس چرا خدا میگوید ان الله لا یظلم الناس؟ خدا ظلم نمی کنه. ان الله لا یأمر بالفحشاء و السوء، خدا کار زشت نمی کنه، خدا مرتکب قبیح نمیشه. اگه جز خدای در عالم نیست، پس اون کیه که داره مرتکب قبیح میشه؟ اون کیه که داره مرتکب ظلم میشه؟ اگر فقط یک فاعل هست، چرا قرآن میگوید من الله یرید ظلما للعالمین؟ خدا ظلم به کسی نمیخواد بکنه. پس این همه ظلم هایی که تو عالم میشود و اراده ظلم میشود، مریدش چه کسی است؟ نکته دیگری که ببینید، شما وقتی که لوازم یک حرف رو دنبال میکنید سر از چه بطلانهای بدیهی در میاره. و آدم گاهی اوقات خیلی تعجب میکنه از این که عارف میاد دیگران رو، همه رو، حتی فیلسوف رو، تمام کره زمین رو متهم به عدم عرفان خدا میکند، اما لوازم کلام خودش رو که بیگیری میکنید میبینید یه حرفهای از توش در میآید که حتی یک بچه هم از اون حرف فرار میکنه. گفتیم که دروغی در عالم وجود داره و با این حرف فاعلش خداست. حالا غیر از این که فاعل خداست، نکته دیگرش این است که توی دروغ یک کسی فریب میده، یک کسی فریب میخوره. من وقتی به شما دروغ میگم، شما رو دارم فریب میدم و شما با دروغ من فریب میخوری. اگر فاعلی جز خدا در عالم نیست، اونی که این وسط داره فریب میخوره با دروغ و سرش کلاه میره کیه؟ حالا فریب دادن بگیم یه جور نشونه قدرت هست و کمال، اما فریب خوردن چی؟ فریب دهنده خداست، فریب خورندم خداست. نکته بعد این که با این حرف تمام خطابات شرع بی‌معنا میشه. ببینید، اصلا اصل و اساس شریعت و دستورات دینی بر غیر خدا استواره. یعنی اصلا دستورات شریعت موقعی معنا میدهد که غیر خدایی در عالم باشه. اگر غیر خدا در عالم نباشه، طرف تمام این خطابها کیه؟ خدا به کی داره میگه دروغ نگو؟ به خودش داره میگه؟ مطابق نظریه وحدت وجود خدا خودش دروغ میگه. حالا ببینید سر از کجا در میاره. مطابق نظریه وحدت وجود خدا خودش دروغ میگوید، بعد خودش به خودش میگوید دروغ نگو. هم خودش دروغ میگه، هم خودش از دروغ نهی میکنه. بعد خب خیلی ها تو این عالم به این حرف گوش نمیدن دیگه، علارغم گفتن خدا باز دروغ میگن. معناش این است که خود خدا گوش به حرف خودش نمیده. خدا به خودش میگه دروغ نگو، بعد خودش حرف خودش رو زیر پا میگذاره، بعد خودش دو مرتبه دروغ میگه، بعد خدا دو مرتبه برمیگرده به خودش میگه ببین اگر دروغ بگی میبرم جهنم مجازاتت میکنم. خب طرف خطاب این حرف کیه؟ خدا داره خودش رو تهدید میکنه که اگر دروغ بگی میبرم جهنم، بعد تازه بازم به این تهدید خودش هم گوش نمیده باز دو مرتبه، چون باز بعدش دروغ میگه. یعنی شما ببینید سر از کجا در میاره؟ خدا هم خودش دروغ میگه، هم خودش گوش به حرف خودش نمیده، هم خودش خودشو تهدید میکنه، هم خودش خودشو مجازات میکنه. فاعل تمام اینها چیست؟ یه نکته‌ای که من همیشه در نقد نظریه وحدت وجود میگم این است که آقا نظریه وحدت وجود یه عده قبول دارن یه عده قبول ندارن، یه عده منکرن. باز همینجا این سوال باقی است، اونی که نظریه وحدت وجود را قبول ندارد چیست؟ یعنی خدا خودش میداند که در دار وجود جز او کسی نیست، اما در این حال خودش با خودش مخالفت میکنه و هرچی هم به خودش استدلال میکنه که ببین وحدت وجود هستا، باز یه عده که زیر بار نمیرن. این در واقع خودش دارد زیر بار حرف خودش نمیره. شما این حرف سر از کجاها در میاره؟ چه واقعا حرف های جز این که آدم بگه واقعا مهمل و بی سر و ته چیز دیگری نیست. و آخرین نکته این است که اصل اساس شریعت بر دستور به تعبد و بندگی اختصاص دارد. خدا دستور میدهد بندگی کن، اطاعت کن. این دستور خدا به کی میگه؟ به خودش میگه اطاعت کن؟ اطاعت کیو بکنه؟ در یه مناظره امام صادق علیه السلام با یه فرد مسیحی که قائل به الوهیت حضرت مسیح بود، حضرت فرمودن که حضرت مسیح خیلی آدم خوبی بود اما یه عیب بزرگی داشت. مسیحی خیلی ناراحت شد، چه عیبی حضرت مسیح، چه عیبی داشت؟ گفت حضرت مسیح عیبش این بود که زیاد عبادت نمیکرد، اهل عبادت چندان نبود. مسیحی گفت نه خیر، این حرفا چی میزنید؟ حضرت مسیح از صبح تا شب عبادت میکرد، مناجات میکرد. حضرت همونجا مچش رو گرفتن، فرمودن اگر حضرت مسیح خود خداست، تو که داری میگه از صبح تا شب عبادت میکرد، عبادت کیو میکرد؟ بندگی کیو میکرد؟ اگر قرار باشد جز خدا موجودی در عالم نباشه، خدا به کی دستور داده اطاعت کن؟ مطیع کیه؟ مطاع کیه؟ کی کیو داره بندگی میکنه؟ و نظایر این نکات. من نکاتی هم در بحث ادله، باز حالا به یه معنا عقلی وحدت وجود آماده کرده بودم، نکاتی در بحث تباین آماده کرده بودم که دیگه متاسفانه فرصت نیست و عذرخواهی میکنم که دیر برفتم.
یکی از میهمانان از جناب آقای دکتر سبحانی پرسیدند که در بحث عینیت دو استدلال اصلی عرفا رو بر وحدت شخصی وجود و عینیت ذکر کردید اما در واقع نقد و تحلیل نفرمودید. تقاضا کردند که این نقد و تحلیل هم نسبت به اون دو موضوع بیان بشه. بفرمایید.
بله، ببینید، من نقدهایی که وارد کردم نقدهای به لوازم بود. عرض کردم که بر فرض که این ادله هم درست باشد، یعنی اینا رو درست فرض بگیریم، لوازمی دارد که این لوازم باطله. سه لازمه باطل نظریه عینیت رو گفتم که بنابر بحث منطقی اگر لازمه قطعی یک نظریه باطل بشه، خود اون نظریه هم باطله. اما اگر بخوام یه مقداری حلی یا تحلیلی پاسخ بدیم، البته حال بحث خیلی مفصل هست، مثلا در باب قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها هم بیانهای مختلفی است، هم نقد و بررسی مفصلی نیاز داره، که من شاید مهمترین دلیل فیلسوفان رو یا عارفان رو بر این مدعا عرض کردم. اجمالا اشاره میکنم نسبت به دلیل اول که بحث تهدید بود، اشاره کردن که اگر قرار باشد ما وجود ثانی قبول کنیم، وجود ثانی تهدید وجود حق میشه، چون معناش این است که وجود حق در همین وجود دوم وجود نداره. پاسخش این است که این منوط است به پذیرش سنخیت. کسی که این استدلال رو کرده پیشا پیش سنخیت بین خالق و مخلوق رو پذیرفته و پذیرفته است که اگر وجود دیگری در کنار حق تعالی باشد، محدودیت ایجاد میکنه برای حق. اما اگر شما سنخیت را از اساس نفی کردید یا فرض گرفتید که هنوز ثابت نشده، وجودی که مسانخ با وجود دیگری نباشد مانعی نیست. اینا میگه چون وجود اول مثل وجود دومه، سنخ وجود دومه، پس اگر بخواد تحقق پیدا بکنه جا رو برای دومی تنگ میکنه. اگر شما گفتید سنخ حق تعالی
ذات او مبرای از تمام این خصوصیات و این سنخ ها و حقایق هست، دو وجود غیر مسانخ مزاحم هم دیگه نیستند. این همون چیزیست که بهش احاطه قیومی گفته میشه به معنای دقیق کلمه، نه به معنای نادرستش، و هیچ مانعی ندارد. حق تعالی محیط است بر تمام نظام عالم، اما معناش سنخیت نیست. وقتی سنخیت نبود هیچ محدودیتی هم ایجاد نمی کن. بیانهای دیگری هم میشه داشت که من چون فرصت نیست میگذرم. اما نسبت به دلیل دوم که بسیط الحقیقه کل الاشیاست، اشکال اصلی این است که باز چند دلیل و اشکال اینجا وجود داره، ولی بد نیست من این نکته رو اشاره کنم که در استدلال اشاره شد که اگر شما گفتید وجود دومی نیست، نبود شی ترکیب میشه با وجود حق، و این ترکیب است بین عدم و وجود. این از نظر عقلی باطله. اصلا صفات سلبی که مربوط به خارج ذاته ترکیب ایجاد نمی کنن. شما در باب حق تعالی میتونید هزار صفت را از حق تعالی نفی کنید. نفی صفت که ترکیب درسته میکنه. اونجا که ترکیب ایجاد میکنه وجود امر، یه امر وجودی است، اونم امر وجودی که به ذات برگرده. ولا اینکه حق تعالی دارای این صفات نیست. منزه کنیم حق تعالی را از یه صفاتی. اتفاقا نظری تبایر همین رو میخواد بگه. میخواد بگه هر چه شما در عالم فرض میکنید و هر چه میبینید اونها حق نیستند. و در سلب صفات که ترکیب لازم نمیاره. و این تصور غیر عقلی است که خود فیلسوفان هم البته به این نظر و حتی خود عرفا هم ملزم نیستن. در جای خودش ما بحث کردیم که خودشون هم نظریه سلبی صفات رو قبول دارن و نظریه سلبی صفات رو مستلزم ترکیب نمیدونند.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر افضلی پرسیدن که شما فرمودید وجود هرج و مرج در عالم چه مشکل عقلی ایجاد میکند؟ ممکن است گفته شود هرج و مرج و بی‌نظمی بر خلاف حکمت حکیم است و چیزی که خلاف حکمت باشد عقلاً قبیح است. بفرمایید آقای دکتر.
ببینید، من عرض کردم که بله، در عالم قانون داریم، نظام داریم، و اتفاقا خدای متعال هم چون حکیم است یه همچین قانون و نظامی برقرار میکند که زندگی ما، عرض کردم، از نظر عملی و معرفتی سامان بیابد. نگفتیم در عالم نظام نداریم و هرج و مرج داریم. عرض کردم که اگر کسی سنخیت رو منکر شد، یعنی در جواب این استدلال که اگر سنخیت نباشد هرج و مرج می شود، عرض بنده این بود که ایجاد هرج و مرج، بله تو عمل نداریم همچی چیزی، اما اگر هرج و مرج در عالم باشد کدام تناقض عقلی ایجاد میکنه؟ گفتم انکار دو تا چهار تا تناقض عقلی داره، لذا شما باید بگید حتما دو تا چهار تا میشه. اما انکار نظم در عالم تناقض عقلی ایجاد نمیکنه. این را از این جهت عرض کردم که معلوم باشد انکار سنخیت به معنای روابط طبیعی موجودات یک امر ذاتی لایتخلف غیر قابل نقض نیست. یعنی اگر کسی گفت آتش، یا آتشی هم فردا ممکنه ایجاد بشه که سرد باشه، سنخیت رو به این معنا منکر شد. محظور عقلی به معنای تناقض عقلی لازم نمیاد. بله، ببینید، تو این نظامی که خدا مقرر کرده، تو این نظام غالبا اکثر قریب به اتفاق آتش میسوزانه، اما حالا فردا خدا یه آتش ایجاد کرد که نسوزان، چه مشکلی ایجاد میکنه نظر عقلی؟ منتها خدای متعال قوانینی رو که در عالم وضع کرده هر روز به یه بهانه‌ای تغییرش نمیدهد. اینو از این جهت گفتیم که معلوم، یعنی مشخص باشه که رابطه بین آتش و گرما یک رابطه ذاتی لایتخلف نیست، و بله تو نظامی که خدا مقرر کرده، بله خب فلان آتش میسوزانه.
خیلی متشکرم. جای دکتر سبحانی پرسیدند که اولا سروران عزیز گرفتار خطای فاحشی شدند و آن خلط سنخیت ماهوی با سنخیت وجودی است. آن چه فیلسوف میگوید سنخیت وجودی است نه سنخیت ماهوی. لطفاً تفاوت این دو سنخیت را بیان فرمایید و با بیاناتی که گفتید تطبیق دهید. ثانیاً اصل سنخیت اصلی عقلی و فلسفی است که با اثبات آن جمیع علل را شامل می شود و تخصیص بردار نیست و فاعل طبیعی و غیر طبیعی نمی شناسد. همچنین چون عقلی است خود ثابت شده است و با هیچ دلیل تجربی و مصداقی نه ثابت می شود و نه ابطال می شود. دلائل حکما نیز عقلی است و اگر مثال زده اند در مقام اثبات نبوده است. مهمترین دلیل اصل سنخیت این است که با انکار آن اصل علیت انکار می شود. آیا از نظر شما انکار سنخیت با انکار علیت نسبتی دارد یا ندارد؟ لطفاً بیان حکما را در این باره بیان و نقد فرمایید.
ببینید اساس بیان ما در آغاز بحث همین بود. شاید نویسنده این نوشته از ابتدای جلسه در بحث ما حضور نداشت. ما اتفاقاً در اینجا به دنبال ادله سنخیت هستیم. اینکه علیت بدون سنخیت ممکن نیست، خود این دلیل میخواد. هیچ دلیلی در کتب فلسفی و بیانات فیلسوفان بر این مدعا نیست الا تلقی صدور از نظریه علیت. حرف ما این بود. ما اگر گفتیم مثال زدیم و اگر گفتیم علیت طبیعی مبنای نظریه صدور علیت فلسفی است، نخواستیم بگیم با مثال فیلسوفان چیزی رو ثابت کردن. فیلسوفان با یک تلقی از مفهوم علیت آغاز کردند که برای اثبات اون تلقی هیچ دلیلی ندارند. از دیدگاه فیلسوفان علیت منحصر است در صدور. من عرض کردم ممکن نیست قاعده علیت برقرار بشه الا اینکه ذاتی چیزی کمالی از خودش رو به دیگری افاضه کنه. عرض کردم این تلقی یک تلقی غلطه. چه کسی، چه دلیل عقلی آمده است که تنها مصداق علیت صدوره؟ بلکه در مقابلش دلیل عقلی وجود دارد که اقسام علیت وجود دارد که هیچ مساسی با صدور نداره. مثال زدم به علیت فاعلی. علیت فاعلی که بالاراده و المشیه ایجاد میکنه هیچ وقت از ذات خودش چیزی نمیده. نسبت میان ذات و آثار مخصوص علت طبیعی است، اما فاعل بالاراده به قدرت خودش تغییر ایجاد میکنه، به قدرت خودش ایجاد میکنه در حدی که میتواند ایجاد کنه. اتفاقا این سوال ماست. از ذیل سوال معلوم میشه که همین خلط میان مفهوم علیت به معنای کلی خودش با مصداق علیت که فیلسوفان اون رو علت میدانند. اصل قاعده کلی علیت چیست؟ این است که اگر چیزی موجود شود نیازمند به علت. اگر چیزی ناقص است نمیتواند علت باشه، نیازمند به علت. اینا کجاش روش سنخیته؟ این بر عهده فیلسوفه که ثابت کنه که قاعده کلی علیت که اثبات میکنه متوقف نیازمند متوقف علیه، این لزوماً و منحصراً باید در صدور اتفاق بیفته. علیت منحصر در صدور نیست. اگر کسی نشان داد که علیت منحصر در صدور نیست، بلکه او نباید نشون بده، فیلسوف باید این نشون بده که علیت عقلی تنها مصداقش مصداق صدوره. اگه این رفت کنار، علیت هیچ ارتباطی با سنخیت نداره، هیچ برهان عقلی بر سنخیت جز این وجود نداره. عرض کردم دو تا بیان است که اون بیانات خیلی ساده است، ربطی به علیت نداره. جوابش هم گفته شد. تنها دلیل قانون علیته. میگیم قانون علیت هیچ ارتباطی با سنخیت نداره. اقسام علیت داریم، بله، در علیت طبیعی نوعی سنخیت قابل فرضه، نوعی سنخیت قابل فرضه، اما سایر انواع علت چطور؟
اما نسبت به صدر استدلال که فرمودن فیلسوفان از سنخیت در وجود میگن نماهیت، اولا استناد این کلی به فیلسوفان نادرسته، چون اتفاقا شاید این نویسنده محترم بدانند که در بین فیلسوفان ما کسانی هستند که وجود رو اعتباری میدانند، غالب اصالت ماهیت هستند. چجوری کسی که غالب اصالت ماهیت سنخیت و سنخیت وجودی میدانه؟ شاید نظر ایشون به حکمت متعالیه است، یا تا حدودی به نظریه مشا که در اونجا سنخیت سنخیت وجودی است نه ماهوی است. ما اتفاقا دلیلی که آوردیم اهم از سنخیت وجودی و ماهوی است. سنخیت ماهویی که باطله، روشنه. سنخیت وجودی که ابن سینا خواست درست کنه، من فرصت نشد عرض کنم، سنخیت وجودی که ابن سینا خواست درست بکنه تمام نبود که قالب تباین در وجود شد و نظریه ابن سینا دچار تناقض شد، که از یک طرف قائل به تباین وجوده، از یک طرف قائل مشترک معنوی وجوده، و این دوتا قابل جمع نیست. کسی که قائل به اشتراک معنوی وجوده نمیتونه قائل به تباین وجود باشه، یعنی مفهوم وجود نمیتونه عرض خارجی بگیره. این اشکالی است که ملا صدرا نسبت به ابن سینا داشت و از این جهت از نظریه ابن سینا عدول کرد به نظریه تشکیک. اما سنخیت وجود، اتفاقا بحث ما در سنخیت وجودی است، سنخیت وجودی است که تمام این چهار اشکالی که من عرض کردم رو ایجاد میکنه، که عرض کردم تناقض ایجاد میکنه، در درون متناقض است. عرض شود لازمش این است که تمام مراتب یا واجب باشند یا ممکن باشد. این شبهاتی است که بزرگان فلسفه وارد کردند، این شبهاتی است که خود ملا صدرا در ارجاع دادم در صدد پاسخ برآمده و در نهایت شارحان مختلف از بین فیلسوفان سعی کردن این حرفا رو بزنن جمع نکردن. ببینید تفاوت بین این تفسیرها نشون میده که این حرفا پاسخ پیدا نکرده. ناگه همه اینا رو خوندیم، تا آخرش هم خوندیم، حرفای دیگران هم میدونیم، نقد نقدش هم میدونیم. عرضم اینه سنخیت وجودی که معناش وجود کمال، کمال حق تعالی در مراتب مادونه، که این نظریه و عنصر اصلی نظریه تشکیکه، حداقل چهار اشکال عقلی داره. و شما پاسخ بدید به ما، بگید اشکال اولتون وارد نیست، اشکال دوم وارد نیست. این بحثایی است که اساتید معاصر هنوز دارن دست و پا میزنن در پاسخگویی به اینها و هنوز پاسخ پیدا نکرده. بس سنخیت ماهوی نیست، اتفاقا سنخیت وجودی است.
من در پاسخ به این سوال و در دک میلر فرمشای دکتر عرض بکنم، ببین که گفته شد سنخیت دلیل عقلی دارد و دلیل عقلی هم استثناء بردار نیست و اینها. اون سنخیت به اون معنایی که به روابط طبیعی بین موجودات مادی مربوط بود، که اون اصلا دلیل عقلی نداره، اون فقط به فقط دلیل تجربی داره. یعنی فیلسوفان ما دلیلشون بر این که بین موجودات طبیعی سنخیت برقراره مشاهده شونه دیگه، تجربه شون بوده. یعنی دیدن همیشه آتش گرمه، آتش سرد نیست، اینجا که جای دلیل عقلی نیست. یعنی نظامی رو تو عالم مشاهده کردن، گفتن پس معلوم میشه تو این نظام هر چیزی از هر چیزی صادر نمیشه. پس اولا این دلیل عقلی نیست، یک. نکته دوم این که همین سنخیت به این معنا، این که گفتن تو به اصطلاح موارد ماهوی شما بردید در مباحث وجودی، اولا که خود ابن سینا دقت بکنید با اینکه فیلسوف اصالت وجودی نیست، قائل به تشکیک وجود نیست، اما در این حال قائل به بحث سنخیت هست. این نشون می‌دهد که تلقی فیلسوفان ما از اصل سنخیت لزوماً مبتنی بر نظریه تشکیک وجود و مراتب وجود و اینها نیست. ابن سینا با اینکه قائل به تباین وجوده اما سنخیت رو قبول دارد، پس معلوم میشه سنخیت نزد ابن سینا با مثالهایی هم که میزنه سنخیت ماهوی است، مگر اینکه بگیم ابن سینا هم فلسفه رو نفهمیده و سنخیت رو نفهمیده. نکته بعد این که در همون سنخیت وجودی هم عرض کردم شما میگی تو عالم طبیعت نظم وجود داره، خیلی خوب، حالا از این وقتی که میخواهید سرایت بدید بین نفس و افعال نفس یا صور ذهنی که نفس ایجاد میکنه، اونجا سنخیت به چه معناست؟ اونجا که دیگه به معنای نظم رابطه طبیعی نیست که. اونجا که دیگه نمیتونید استدلال بکنید که اگر سنخیت نباشد هر چیزی از هر چیزی صادر میشود. خب اتفاقا نفس به دلیل مختار بودنش هر صورتی رو که در توانش باشد میتواند ایجاد بکند. اتفاقا هر چیزی تو اون مقام از نفس صادر میشه، چه مشکلی داره؟ هر چیزی که خدای متعال اراده بکند ایجاد میشه. اگر قرار باشه فقط از علت یک معلول واحد بیرون بیاید، این مطلب در مورد نفس و افعال نفس هم صادق نیست، تا چه برسه به خدا و مخلوقات خود.
آقای دکتر افضلی، نسبت به مطالبی که در بحثتون فرمودید پرسیدن که چه اشکالی دارد ذات خداوند مراتب پایین وجود را که نقصی برای خدا تلقی می شود نداشته باشد، کما اینکه شرور و عیبها در خدا نیست و نقصی هم بر خداوند وارد نمی شود.
خب بله، مطابق اعتقاد وجدانی و فطری و دینی و توحیدی ما، خدا نقص ندارد. هزاران آیه و حدیث می گوید خدا ناقص نیست، و به همین دلیل که چون مخلوق ناقص است و خدا ناقص نیست، ثابت می شود خدا عین مخلوق نیست. اما داریم میگیم لازمه یه حرف و عرفا این هست که شما هر نقصی را به خدا نسبت بدی. چرا فقط تیر انداختن رو به خدا نسبت میدی؟ دروغ گفتن رو چه فرقی میکنه؟ دوتا فعل دیگه. چرا فاعل تیر انداختن خداست اما فاعل دروغ خدا نیست؟ مولوی در آخر دفتر اول مثنوی ذکر میکند که مردم عوام چون عقلشون نمیرسد که فقط یک فاعل تو عالم وجود دارد، اینه که همه ابن ملجم رو لعن و نفرین میکنن که چرا حضرت علی رو کشته است، به خاطر اینکه مردم عوام نمیفهمن که آقا ابن ملجم فاعل این فعل نیست، فاعل فعل کشتن امیرالمومنین خداست. لذا در مورد ابن ملجم میگوید که آلت فعلی و فاعل دست حق، چون زنم بر فعل حق من تن و دب. تو فقط ابزار، تو ابن ملجم فقط ابزار و وسیله دست خدایی، فاعل کشتن امیرالمومنین خود خداست. بنابراین من تو که ابزاری که برای چی بیان تو رو لعن و نفرین بکنم؟ مثلا مردم عوام اینو تو دنیا نمیفهمن، تو قیامت حرفشون اینه که تو قیامت پرده ها کنار که میره و مردم اونجا میفهمن که فاعلی جز خدا وجود ندارد، میفهمن که ابن ملجم تقصیر بوده. لابد اونجا ما باید هممون بلند شیم از ابن ملجم حلالیت هم تازه بطلبیم، به خاطر تمام لعن و نفرین هایی که کردیم به ابن ملجم، تازه ایشون بعد از سر ما بگذرد. ما چرا توی افعال کمالی میگیم اینها به خدا نسبت داده میشه، اما تو دروغ و ظلم و اینها نمیگیم خدا نسبت داده میشه؟ وقت جالب اینه که خود این که خدا به شکل موجود ناقص، جاهل، عاجز در بیاید، از نظر عارف یکی از نشانه های کماله. خیلی جالبه، از این تعبیر میکنن به وصف اکملیت خدا، میگن اصلا کمال یک موجود این است که بتونه خودشو به شکل موجود ناقص در بیاره. حالا از اون ور هزاران حدیث و آیه هست که خدا ناقص نیست. این همه آیه و روایت که از خدا رفع نقص میکند، داره میگه خدا ناقص نیست. از اون ور عارف میگه اصلا کمال خدا به این است که خودشو به صورت موجود جاهل در بیاره. بله، شما با این نظریه همه عیبها رو باید به خدا نسبت بده. خب چرا نباید نسبت بده؟ لازمه اون نظریه اینه دیگه.
خیلی متشکرم. بعضی از عزیزان سوالاتی در خصوص مفاهیم آیات یا روایات پرسیدند. با توجه به اینکه رویکرد ما در بحث امروز رویکرد عقلی بود، اجازه بفرمایید که این سوالات رو من مطرح نکنم. انشاءالله در فرصت جلسه آینده که رویکرد عقلی به موضوع خواهیم داشت، جای طرح این سوالات هم خواهد بود. آخرین سوال رو مطرح میکنم. از آقای دکتر سبحانی پرسیدن که آیا واقعا معتقدین به نظریه عینیت تأثیر و تأثرات را انکار میکنند، در حالی که عرفا در رفتار و کلام خود تأثیر و تأثرات را باور دارند؟
ما گاهی اوقات نسبت به اشخاص میگیم این فرد عارف آیا تأثیر و تأثر انکار میکند یا نه. این بحث ما نیست، بحث شخصی که نمی کنیم. صحبت در نظریه هاست. آیا لازمه نظریه عینیت پذیرش تأثیر و تأثر در مظاهر وجود هست یا نیست؟ سوالمون این بود. دو حالت دارد، ما اصلا جوری جواب میدیم که در هر دو حالتش نقض عقلی واقع میشه.
یا عرفا قائلند که این مظاهر که این وجود نیستند در بینشون تأثیر و تأثیر هست یا نیست. اگر قائل به تأثیر و تأثیر بین مظاهر هستند، این انکار عینیت، چون در عینیت معناش این است که هیچ منشأ اثری جز ذات حق تعالی نیست. لیس فی الدار غیره در دیار، لا مؤثر فی الوجود الا الله، اقتضا می کند که تنها مؤثر ذات حق باشد. اگر کسی تأثیر و تأثیر رو در پدیدارها، در ظهورات و تجلیات می دونه، یعنی کنه نظریه عینیت رو ابطال کرد. اما اگر کسی انکار کنی، که عارفان اتفاقا انکار می کنند، تأثیر و تأثیر رو مربوط به وجود می دانند. اگر تأثیر و تأثیر مربوط به وجود شد و تجلیات در بینشون تأثیر و تأثیر نبود، که لازمه نظریه عینیت چیزی جز این نیست، عرض کردیم سر از سفسطه در میاره، سر از ایدئالیزم خام در میاره، که باید بگیم کل اون چیزی که در نظام عالم از تغییرات و تغییرات و فعل و انفعالات داریم هیچ کدام واقعیت بیرونی ندارد، به تأثیر و تأثیر من این اشیا نیست. در هر دو حالش اشکال عقلی داره.
خیلی متشکرم از اساتید ارجمند که هم به ارائه بحث و هم به پاسخ به پرسش ها پرداختند و هم از همه شما عزیزان تشکر میکنم.